سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه‌ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم و اینم 17مین اپیزود تالار اسرار لوموس. خوش اومدید. ما تو لوموس کتابای هری پاتر رو تک تک بررسی میکنیم و از زاویه دیدای مختلف هر فصل رو تحلیل میکنیم، چیزایی که شاید قبلا بهشون توجه نشده و یا کمتر دیده شده باشه و یا لازمه بیشتر دربارهشون صحبت بشه. الان هم سیزن دوم لوموس هست که مختص کتاب هری پاتر و تالار اسراره. لازمه اینم یادآوری کنم ما تو اپیزودامون تمام 8 کتاب و فیلم و جانوران شگفت‌انگیز و داستانای جانبی رو مد نظر قرار میدیم و ازشون صحبت میکنیم. پس اگه کتابا رو نخوندید در جریان باشید که شاید حرفامون مطالبی رو براتون لو بده، اما بازم با این اوصاف دلیل نمیشه که لوموس رو گوش ندید. میتونید از قبل هر فصل رو بخونید و با ما جلو بیایید.
اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. فانتازیو مرجع ارائه محصولات دنیاهای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. دوست دارید معلومات خودتون رو درباره دنیای هری پاتر بسنجید؟
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
فانتزیو براتون یه پیشنهاد ویژه داره. فانتزی بازی هری پاتر. این مجموعه اولین کویز گیم مربوط به دنیای جادوگری هری پاتر تو ایرانه که شامل 100 تا کارت بازی، کیسه پارچه‌ای و تاس مخصوصه. پشت و روی هر کارت 6 تا سوال و جواب نوشته. سوالا توی سطح‌های مختلفی طرح شدن و میشه گفت بهترین راهنما برای موفقیت تو امتحانات سمجن. با انجام این بازی میتونید چند ساعت با دوستاتون تو دنیای جادویی هری پاتر وقت بگذرونید و اطلاعات خودتون رو در مورد این دنیای جذاب بسنجید. برای تهیه فانتزی بازی هری پاتر فقط کافیه به سایت فانتازیو سر بزنید. fantazio.ir.
خب، از شماره پیش تا الان ریون کلاغ، ندفر، میم، رضا، ریاکتیو رین و آتنا از همون پشتیبانی مالی کردن. آتنا برامون نوشته که سلام بچه ها، من آتنا هستم و شما خواننده این کامنت در لابلای کلاس هام از دل امتحانات ترم اول هستید. اول جوابتون رو بدم، شاگرد روزای شنبه مانی شیطونه مثل رون و ریزنده مثل هری. من نگفتم بی ادبه که دادلی تصورش کردین. یه نکته میخوام بگم در مورد باسیلیس که گفتین چرا اونا که خوش کرد و نخورد. نظر من اینه که تام توی تالار اسرار گفت باسیلیس که از اربابش اطاعت میکنه و به هری گفت من مدت هاست دیگه دنبال کشتن ماگل ها نبودم، فقط تو رو میخواستم. پس باسیلیس که احتمالاً تو مدرسه دنبال هری بود و اون لالو به هر کی نگاه می‌کرده خوش می‌شده و مثل فیلم پلیسیا وسط مأموریت نباید چیزی می‌خورد. راجب فیلم اسرار دامبلدور هم یه رویا بافی بکنم. نمی‌دونم پاترهدا قرار بسازیم یه سینما قرق کنیم فیلمو با زیرنویس حسین غریبی ببینیم آیا؟ و در آخر بعد بگم بچه‌ها با لحن لاکهارت لطفاً مراعات کنید. آرمان‌های خانم رولینگ رو با کلامتون لگدمال نکنید. خیلی از مخاطبانتون زیر 18 هستن. حالا یکی دوبار شوخی عیب نداره ولی دیگه 35 دقیقه به اشتباهات هاگرید گیر ندید که خدا قوت. بای بای. نتفر برامون نوشته که دمتون گرم خیلی خوبید. من هنوز با مردن دامبلدور کنار نیومدم. دامبلدور دوستان. بعد از سالها هر وقت کتابو میخونم یا فیلمو میبینم گریه میکنم و نصف روز حالم بد میشه. آره واقعا خیلی تاثیرگذاره نتفر. ما هم از مردن دامبلدور خیلی ناراحت میشیم واقعا. بچه‌ها مرسی، خیلی خوشحال کننده است این پشتیبانیایی که ما از شما میبینیم هر شماره.
تو اپیزود قبلی ازتون خواسته بودیم که در مورد لاکات برامون توییت یا کوت بزنید. پگاه افکی نوشته یه استاد مسائل ساختمانی داشتیم، خیلی لاکات بود. معمولا نیم ساعت طول میداد تا بیاد سر کلاس، بعدم که میومد فقط از خودش و کارش تعریف میکرد که من فلان کاری کردم، فلان جا پروژه دارم، نصیحتم زیاد میکرد. از همون مدل هری 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 اون وسط ها هم اگه وقت میشد درس میداد. البته خب من خیلی خلاصه طور میخونم. مهر خیلی مختصر گفته حاضرم روی معلم ریاضی هشتمم کوروشی رو اجرا کنم. اگه اینقدر بد بوده ما هم حاضریم همراهیت کنیم. تنها نیستی.
زیبا بود.
ناردونه نوشته که من کلن اسم الف سین، اسم کامل نوشتن، من به خاطر اینکه هویتشون حفظ بشه اینجا کوتاهش کردم. من کلن اسم الف سین رو گذاشته بودم گیلدروی لاکهارت و مدرسه میومد میگفتم اه آقای لاکهارت اومدن. حالا این هفته هم ازتون میخواییم که برامون توییت یا کوت بزنید که اگه قرار بود اسم تام مارول و ریدل تبدیل به یه اسمی بشه که به هم ریختش بشه من لورد ولدمورت هستم، چه اسمی رو باید انتخاب میکردیم؟ ما انتخابش رو میذاریم به عهده شما. لطفاً با هشتگ بالوموس توییتاتون رو بزنید که ما هم راحت تر بتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم.
خب این هفته برنامه ریونین هری پاتر پخش شد به اسم بازگشت به هاگوارتس که حالا میخوایم یه واکنشی هم به اون نشون بدیم خیلی مختصر. من که اصلا راضی نبودم، حالا بقیه رو نمیدونم.
من دوست داشتم ولی واقعا نقص زیاد داشت، مخصوصا نسبت به برنامه دوره همیه سریال فرندز. مثلا برای برنامه فرندز خیلی سورپرایز وجود داشت، خیلی بازیگرای حاشیه‌ای رو دعوت کرده بودن، خیلی احساسی تر بود، خیلی طبیعی تر بود. دقیقا همه این چیزا تو این برنامه دوره همیه هری پاتر نبود
و واقعا دوره همی بود.
حالا یه چیزی من بپرسم، این همه ما قبلش صحبت کردیم گفتیم سورپرایز دارن و اعلام کرد وارنر برادرز که سورپرایز دارن، سورپرایزشون چی بود دقیقاً؟
برنامه مزخرفی میخواد
برنامه مزخرف رو به عنوان سورپرایز به ما دادن.
البته شوخی میکنم مزخرف ها، واقعا برای طرفدار هری پاتر که جالب بود.
اتفاقا من تنها اظهار نظری که در این رابطه میخوام بکنم میدونید چیه؟ ببینید این تفکر در مورد فیلم جنایت گریندلوالد هم وجود داشتش دیگه. ما فن هری پاتریم، هر جا هر چیزی از دنیای هری پاتر که ببینیم به قول امید چشامون قلبی میشه.
آره.
خب ولی به عنوان یه مخاطب، یه کسی که اصلا فن هری پاتر نیست، اصلا فن منظورم طرفدار
بوده،
عاشقشون نیست.
آره طرفدار یعنی اینکه یه مقدار بی منطق باشی دیگه، یعنی یه مقدار منطق رو بذاری کنار. ولی به عنوان یه بیننده معمولی جنایت گریندلوالد سراسر ایراد سینمایی و ساختاری داشت و خب من که خودم طبق نظرت شما اینم همونه، یه برنامه بوده فقط واسه فن، واسه کسایی که منطق ندارن ببینن یه خود ذوق کنن غافلگیرشن، ولی از نظر ساختاری سراسر اشکال بوده.
آخه ببین من با ساختارش خیلی راستیتش مشکل ندارم، اتفاقا من فکر میکنم که این برنامه رو بیشتر برای عموم ساختن تا برای ما، به خاطر اینکه همه یه چیزایی که گفتن رو ما میدونستیم. نشون به اون نشون که تقریبا 50% چیزایی که توی اون در واقع برنامه شما دیدید ما تو دوتا اپیزود فیلممون گفتیم، یکی تو اپیزود فیلم سنگ جادو، تو اپیزود فیلم تالار اسرار هم میشنوید. هر چیزی که در مورد سنگ جادو و تالار اسرار گفتن ما تو دوتا اپیزود فیلممون گفتیم، حالا میشنیدید یا میشنوید، قبل از اون برنامه هم ضبط شده هر جفتش.
حالا منم بخوام نظرمو بگم، واقعا حالا نمیتونم، الان شوخی کردیم به قول امید گفتیم مزخرف، بالاخره ما هر جایی که هر تصویری از این افراد ببینیم به هر حال ذوق زده میشیم. من خودم وقتی که دیدم از اول تا فکر میکنم وسط برنامه من دستمال کاغذی دستم بود و همه اینطور داشتم گریه میکردم، خیلی احساساتی شده بودم از دیدم واقعا ها. یعنی اصلا با امیر حسین داشتم نگاه میکردم به من میگه تو چرا اینقدر گریه میکنی، گفتم بذار من تو حال خودم باشم. مثلا من خیلی از دیدن رابی کالترین خیلی احساساتی شدم واقعا، یعنی اصلا میخواستم بگم نازه گوگولی قشنگ بیا بغلم، واقعا خیلی دوستش داشتم، به خصوص
اون دیالوگی که گفت.
آره اصلا همینجور اشکام میریخ واقعا، اصلا از دیدن این فضا، این که مجدد چشم من داره اون فضای آشنا رو میبینه خیلی احساساتی شدم و سعی کردم از دیدنش لذت ببرم علارغم تمام ناامیدی هایی که واسمون داشت. فکر میکنم هممون اینجوری هستیم دیگه، بالاخره یه خوراکی بهمون داده شده که خیلی منتظر دیدنش بودیم. ولی راستشو بخواین من تریلرها رو که دیدم گفتم وای ببین وارنر برادرز چه بریز به پاشی را انداخته، ولی به نظرم تمام اون تریلر همه محتوایی بود که تو خود ویدیو هم
آره اون لوکیشن پرزرق و برق در حد همون تریلر بود.
دقیقاً دقیقاً
اومدن یه 4 تا رقصیدن و اصلا دیگه نشون داد این همه شما زحمت کشیدین آره اون لوکیشن، خب لعنتی حداقل 4 تا بازیگر بیشتر میوردین اونجا
حرف
بزنن با هم دیگه. و به نظر من یکی دیگه از بزرگترین نقاط ضعفش این بود که مثل برنامه فرنز اینجوری به صورت احساسی و واقعی نیومدن، هر دونه دونه وارد بشن هم دیگه رو بغل کنن، همونجوری خیلی شق و رق روی صندلی نشسته بودن و همونجوری که توی توسن غریبی رو گذاشتیم تقریبا ثابت شده است که اون صحنه اون نمای سه نفری فیک بوده و بچه‌ها واقعا کنار هم دیگه نبودن، یعنی واقعا با هم دیگه صحبت می‌کردن ولی یا دنیل یا روپرت توی لوکیشن نبودن و احتمالاً به صورت آنلاین با هم دیگه صحبت میکردن.
این که روپرت توی مصاحبهش میگفت که خیلی حس خوبی داره که برگشتم به این مثلا فضا و فلان و اینا، ببینینش بده الان مصاحبه رولینگ رو پخش کردن بالاش نوشتن recorded in 2019، خیلی صادقانه، یعنی این که خیلی صادقانه بهت دارن میگن که این 2019 ضبط شده.
صداقتش نبوده عزیزم، اون داره اونو تاریخو زده اون بالا که بقیه عصبانی نشن که برای بعد اظهارات جنجالی رولینگ بوده.
نه اونو که متوجهم، من دارم یه دید دیگه میگم.
بعدم خشایار جان غرور برادران وارنر رو کجای دلمون اون وقت جا بدیم، زورشون میاد بگن که آره ما نتونستیم که ما نتونستیم که سه تا بازیگر اصلی داره، این سه تا بازیگر رو نتونستیم آقا برای ریونین 20 سالگیشون بر دور هم 20 سالگیشون جمع بکنی. ببین من اسم برنامه رو گذاشتن ریونین، بعد این سه نفر تریوی اصلی ما یونایتد نشدن، چه وضعیه واقعا؟ یعنی چی مثلا؟
یعنی چقدر هول هولکی ضبط شده که نتونستن یه بازی پیدا کنن که این سه نفر، خب اون ضبط داره اون کاناداست اون انگلیسه، خب باشه یه وقت دیگه، یعنی یه ذره زودتر فکرشو میکردین ضبط کنین.
چه عجله‌ای بود. شما اگه میخواستید که واقعا سر موقعش پخش کنید بعد 16 نوامبر پخش میکردید که واقعا 20 سالگی اکران فیلم سنگ جادو بود، ولی وقتی اول ژانویه 2022 پخش میکنید اصلا دیگه خب بیاین اول مارچ پخش کنید.
نه دیگه اونم خیلی از دهن میافتاد.
موضوع میدونین چیه؟ پارسال HBO Max خب به خاطر این دوره همی فرندز کلی جایزه گرفتش توی گلدن گلاب و چه میدونم ایمی و فلان و اینا، وارنر هم که میدونی به خاطر پول شلوارشو در میاره. خب اینا هم دیدن که خب چیز دیگه به مزاقشون خوب اومد، ای جایزه
چرا ما نکنیم،
بیاییم واسه شب سال نو هم یه هری پاتر بزنیم، داور ماورای گلدن گلاب و ایمی و فلان و اینا رو تحت تاثیر قرار بدیم، دوباره یه سری دیگه جایزه بزنیم زیر بغلمون و کلی استقبال بشه. اچ پی مکس هم که استریمه دیگه، پول میدن میبینن دیگه.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
درسته ما اینجا پول نمیدیم، ولی واسه اونا صنعته.
ببین آخه اینا یه تریلر رو نتونستن سر موقع پخش کنن. یه تریلر رو.
بله میدونم.
یعنی این برنامه از اولش افتضاح بوده.
بابا گفتن که بازیگر آمبریج جزو حضار این برنامه اصلا نبود. ایمیل استانتون قرار بود توی برنامه باشه. کو
یا این رایتو. اون 5 ثانیه بود تو برنامه. آره. 5 ثانیه هم
کمتر. دقیقاً نزدیک 5 تا 6 ثانیه بود.
دقیقاً. و آخرام بود. یعنی دیگه اون تعدیگای ماجرا بود.
آره.
ببین من واقعا این برنامه رو دیدم با خودم گفتم بابا ما یه پادکست لوموس داریم میسازیم، از اینا داریم بهتر میسازیم. برنامه ریزیمو بهتر اینقدر، یعنی ببین من واقعا اینجوری فکرم اینقدر وقتشون کم بود فقط تصمیم گرفتن که آقا ما میخوایم این برنامه رو انجام بدیم، چجوریش اصلا مهم نیست، هر کسی رو تونستیم بیاریم آره. میاریم، نیومدن نیومدن، ما این برنامه رو میریم. بابا خب به چه قیمتی آخه؟ یعنی میدونی چی بود؟ به انگار مثلا یه بودجه کمی با یه وقت کمی به 4 تا مثلا جوون اختصاص دادن، گفتن که ببین همینه که داریم، بریم با این چیزا، با این فیلمای آرشیوی اینا، هر چیزی داریم با اینا سر کنین، با اینا سر کنین دیگه، یه چیزی واسه ما بسازین.
سرچ کردن 4 تا ویدیو عکس پیدا کردن، سوتی موتی هم که وسطش دادن
عکس اشتباه آوردن. این ماجرای عکس بچگی ما چی بود بچه ها؟ اشتباه شد، من خبراشو خوندم.
آره، عکس کودکی اما واتسون رو با اما رابرتس اشتباه پخش کردن که امروز اچ پی او مکس دوباره برنامه رو تدوین کرد و
دستی گلش
کرده تو اچ پی او مکس، اون صحنه رو درست کرده.
ای وای، اینا میگن فقط یادشون بوده که ما توی یکی از عکساش تو سن بچگیش گوشهای میکی موس رو گوشش بوده.
آره.
من دیگه نگاه نکردم اون اما کدوم اماه.
حالا من یه چیز بگم، ببینین اصلا حالا انقدر هی میگن که این دوره همیه هری پاتر یا حالا ریونین، اتفاقا خیلی هوشمندانه اصلا اسم این برنامه ریونین نبود، در حالی که اسم برنامه فرندز ریونین بود، یعنی اسم رسمیش، تایتل رسمیش ریونین بود، ولی این برنامه نبود، اسمش ریترن تو هاگوارتس بود. دلیل این که بهش میگن ریونین به خاطر اینه که به فرندز گفتن ریونین، یعنی این سبک برنامه های دوباره مثلا اینا رو جمع کردن و این مدلی، اسمش شده ریونین، به خاطر همین به اینم میگن ریونین. وگرنه این اصلا دوره همین نبود که این یه برنامه ریترن تو هاگوارتس یه مستند ساختن.
حالا اینقدر انتقاد کردیم، واقعا میگم برای ما طرفدارای هری پاتر و حالا به صورت عمومی برای بیننده معمولا بالاخره جذابیت های خودشو داشت دیگه. حالا برای من به شخصه همون جور که شادی گفت، هم رابی کالترین خیلی دوست داشتنی بود برام دیدنش، و اون اشکای آخر دنیل ردکلیف هم واقعا دیگه باعث شد مثل چی منم باش همراهی کنم.
واقعا.
شما چی؟
من مصاحبه هلنا و دنیل رو خیلی دوست داشتم، خیلی جالب بود، و اون داستان نامه دنیل به هلنا هم خیلی جالب بود.
آره.
و کلن اون در واقع من واقعا تحسین میکنم، خیلی آدم ذوق زده میشه دیگه، حالا ما به عنوان طرفدارای خیلی حالا هاردکور هری پاتر خیلی هیجان زده میشه از این که میبینه مثلا یه کسی مثل هلنا 10 سال مثلا اون دندونشو نگه داشته و میاد مثلا اینطوری انقدر علاقه نشون میده، یا کلا اون پشنی که نسبت به کار دارن، نسبت به اون کاری که کردن، بعضی هاشون اصلا حتی کتابا رو هم شاید نخونده باشن، ولی اومدن اونجوری که بعدش هم میان دوباره برمیگردن و اینطوری علاقه نشون میدن، اینطوری هیجان نشون میدن، واقعا خیلی حس خوبی به من میده.
حالا هلنا که فوق‌العاده بازیگر دوست داشتنی و فوق‌العاده بازیگر اصلا خیلی خاصیه،
توانمند و خفن.
آره.
تو چی شدی؟
منم صحنه های بغل ها خیلی واسم تاثیرگذار بود، همونجوری که اما و تام هم دیگر بغل کردن، هم بغل اما و رابی خیلی برام دلنشین بود، و اون بغل اما و روپرت هم همینطور که که بعدش روپرت و اما گفتش I love you، بعد یه مکس اینطوری کرد، اما همینطوری تو خودش بود، بعد یه گفت as a friend. خیلی بامزه بود اون صحنه‌اش به نظرم.
آره واقعا اونم من خواستم بهش اشاره کنم، خیلی جالب بود.
اسپانسر این شماره لوموس انتشارات پرتغاله. تقریبا بعیده که کتاب‌های فانتزی و علمی تخیلی نوجوانان خونده باشید و نشر پرتغال رو نشناسید. پرتغال ناشر کتاب‌های کودک و نوجوانه و بیشتر از 1000 عنوان کتاب تألیفی و ترجمه داره و مجموعه های فانتزی جذابی برای این گروه سنی به چاپ رسونده. این بار پرتغال با ترجمه جدیدترین کتاب خانم رولینگ یعنی The Christmas Pig اومده و اولین انتشاراتی هست که این کتاب رو ترجمه کرده و با عنوان کریسمس در گم و گور آباد به چاپ رسونده. احتمالاً شمایی که مثل ما عاشق آثار خانم رولینگ هستید تا الان اسم این کتاب رو شنیده باشید. کتاب The Christmas Pig کمتر از 2 ماه پیش یعنی تو اکتبر سال 2021 منتشر شد و نظر خواننده ها و منتقدها رو حسابی به خودش جلب کرده. با اینکه مثل خیلی از کتاب‌های دیگه خانم رولینگ توی گروه سنی کودکان دسته‌بندی شده، ولی به عقیده منتقدا کتابی برای کل اعضای خانواده است که عاشقش بشن. خانم رولینگ این کتاب رو داستانی درباره گم و پیدا شدن، دوست داشتن و دوست داشته شدن، درباره چیزهایی که با ما میمونن و چیزهایی که ازمون دور میافتن و درباره امید و بردباری توصیف می‌کنه. شما میتونید داغ داغ اولین ترجمه فارسی این کتاب رو از امروز با عنوان کریسمس در گم و گور آباد با ترجمه آرزو مقدس از انتشارات پرتغال برای خودتون، دوستانتون یا بچه های دوروبرتون از کتاب فروشی ها یا به صورت آنلاین از سایتشون تهیه کنید. پرتغال.com.
خب عنوان فصل 17 The Heir of Slytherin یا به قول خانم اسلامی نواده اسلیترین و به قول حسین غریبی وارث اسلیترینه.
خب این فصل فکر کنم فصل مورد علاقه منه بین کل حدوداً 199 تا 200 تا فصلی که تو کل کتابا هست. حالا جلوتر بیشتر در مورد صحبت میکنم که چرا این فصل رو از همه فصل ها بیشتر دوست دارم. هری وارد تالار میشه، ته تالار و پای مجسمه بزرگ سالازار اسلیترین جینی ویزلی دراز کشیده. البته جینی تنها نیست، تام ریدل هم اونجاست.
هری که قلبش تند تند می تپید، ایستاد و به سکوت سهمگین گوش داد. آیا ممکن بود باسیلیسک در گوشه تاریکی پشت یکی از ستونها کمین کرده باشد؟ و جینی کجا بود؟ چوب دستیش را بیرون آورد و از میان ستونهایی که نقش مار پیچ خورده بر آنها بود، جلو رفت. هر قدم محتاطانه‌اش با صدای بلندی در آن سوی دیوارهای پرسایه منعکس می‌شد. چشم‌هایش را نیمه باز نگه داشت و آماده بود تا پلک‌هایش را با کوچکترین اثری از حرکت به هم بفشارد. گویی که حدقه‌های خالی چشم مارهای سنگی او را تعقیب می‌کردند. بیش از یک بار دلش آشوب شد و خیال کرد تکانی را دیده. سپس وقتی که درست بین دو ستون آخر رسید، مجسمه‌ای به بزرگی خود تالار که جلوی دیوار روبرویش قد علم کرده بود، به شکل هولناکی پیش چشمش ظاهر شد. هری مجبور شد گردنش را خم کند تا چهره غول پیکر بالای مجسمه را ببیند. کهنسال و شبیه میمون بود. ریش کم پشت درازی داشت که تقریباً تا پایین ردای سنگی تمام قد جادوگر آویخته بود و در آنجا دو پای خاکستری عظیم روی کف تالار قرار داشت. بین آن دو پا جثه کوچکی دمر روی زمین افتاده بود که ردای سیاه و موهای سرخ آتشینی داشت. جینی! هری زیر لب این را گفت و با سرعت دوید و خودش را به او رساند و روی زانوهایش نشست. جینی زنده باش، خواهش میکنم زنده باش. چوب دستیش را کناری انداخت، شانه های جینی را گرفت و او را چرخاند. صورت جینی مثل مرمر سفید و سرد بود، اما چشمهایش بسته بود. پس خشک نشده بود. ولی در این صورت حتما او... هری با ناامیدی زیر لب گفت: جینی، خواهش میکنم بیدار شو. و او را تکان داد. سر جینی به طرز مایوس کننده ای روی شانه هایش به چپ و راست میرفت. صدای ملایه میگفت: بیدار نمیشه. هری از جا پرید و روی زانوهایش چرخید. پسری قد بلند با موهای مشکی به نزدیکترین ستون تکیه داده بود و او را تماشا میکرد. لبه های اطراف جسمش به شکل عجیبی تار بود. گویی که هری داشت از پشت یک پنجره مه گرفته به او نگاه می کرد. اما امکان نداشت که او را با کس دیگری اشتباه بگیرد. تام؟ تام ریدل؟
کتاب نوشته تام تار و مهالود به نظر می رسید و انگار هری از پشت یه شیشه تار داره نگاش میکنه. هری میپرسه که تو شبهی؟ تام جواب میده: یه خاطرم که 50 سال توی دفترچه خاطرات باقی موندم. هری هنوز تحت تأثیر کاریزمای تام قرار گرفته، ازش میخواد که بیاد کمکش کنه تا جینی رو نجات بدن. بهش میگه: تام اینجا یه باسیلیسک که بیا مثلا کمک کن فلان اینا. خب هممون هم همین انتظار رو داریم دیگه که مثلا تام بیاد کمکمون کنه. آخه مگه همین آدم نبود که 50 سال پیش مدرسه رو نجات داد؟ مگه مثلا همین نبود که باعث شد تالار بسته بشه؟
ولی متاسفانه نمیتونیم همچین توقعی از تام داشته باشیم، چون تام داره دانلود میشه، از جینی داره آپلود میشه و روی تام داره دانلود میشه، مشغول فعلا یه کمی. در نتیجه میتونیم همچین توقعی فعلا ازش داشته باشیم. توی این پروسه انتقال داده است.
آره دیگه، اولش که هری تامو میبینه واقعا فکر کنه یه ناجی پیدا شده، اما تام در عوض چوب دستی هری رو برمیداره، شروع میکنه به برملا کردن اسرار
تو تالار اسرار.
بله. از این میگه که چطور جینی نوشتن تو دفترچه رو شروع کرده، چطور حساشو براش توضیح داده، از اینکه روی هری کراش داشته و اینکه چطوری تام ذهن اونو تحت تأثیر قرار داده. از این میگه که چقدر سخت بوده براش مشکلات جزئی و احمقانه یه دختر بچه رو تو کتش مارک تحمل کنه، ولی به خاطر هدفش این کارو کرده. به نظر تام جینی بهترین کسی بود که احتیاج داشت، چون به راحتی اسرارشو در اختیار کسی گذاشت که اصلا ندیده بودش. یه نکته جالب این که جینی به تام گفته چقدر خوبه آدم یه دوست داشته باشه که بتونه اونو بذاره تو جیبش همه جا ببرتش. بازم از اون جمله های خانم رولینگ دیگه. دقیقا ما هم همین حس و نسبت به این کتابا داریم، اونا رو همه جا میبریم و میخونیم. حداقل من تو این 15 سال گذشته که همطوری بودم. هر جا می رفتم کتاب هری پاتر هم با هم بوده.
حالا این بیشتر من رو یاد این تلگرام و واتساپ ها اینا انداخت که هر جا میری اون دوست اینترنتی تو بات هست، تا اینکه خود کتاب
دوست مجازی در حقیقت.
یه چیز جالبی که اینجا مشخص میشه، یه بخش مهمی از کاراکتر و شخصیت تام ریدله، این که داره میگه که نمیدونی چقدر زجرآوره که توی خاطرات یه دختر بچه احمق خودتو شریک کنی. و من داشتم درد میکشیدم، مثلا این که میگه هیچ کسی مثل تو منو درک نمیکنه و غیره و زالک، یه جوری داره تمسخر میکنه جینیو. و اینکه چقدر خودشیفته طور داره به ماجرا نگاه میکنه. تو کارت به این بابا گیر بوده، بعد این بابا یه سری خاطره با تو شیر میکرده که اصلا همون تاریخ داشته کارتو را میفتاده، بعد انقدر تو مغرور و خودشیفته و خود برتر بین هستی که فقط اون بخشی که فقط خودت داشتی تحمل میکردی و داری عنوان میکنی و اون رنجی که تو به این بابا تحمیل کردی اصلا باست مهم نبوده، یعنی اصلا بهش توجه نکردی. میدونی این اولین گام ما واسه شناخت شخصیت ولوموت دیگه. ما اینجا اولین چیزی که میفهمیم که ولوموت چقدر میتونه یه آدم دارک و تاریکی باشه. این اولین نقطه سیاه شخصیت ولوموته که اصلا کس دیگه ای یا اطرافش نمیبینه، اصلا کس دیگه ای که دور برش هستن و نه بهشون توجه میکنه، نه میبینه، نه با واسش مهمه، هیچ فرقی نمیکنه کی باشه. الان جینی داره کار اینو را میندازه، داره یه جوری بهش لطف میکنه دیگه، ولی اون اصلا نمیبینه اون چیز، اون اصلا فقط خودش، فقط خودش دقیقاً
همه رو به عنوان ابزار میبینه دیگه. حتی جلوتر هم خودش این مسئله رو عنوان میکنه، جلوتر نوشته که من همیشه قادر بودم کسانی رو که بهشون احتیاج داشتم جادو کنم.
بله.
من این بخشو که خوندم اصلا یه لیستی از نمونه ها اومد جلو چشم، پیتر پتیگرو، لوسیوس مالفوی، بارتی کراچ پسر، اینا جینی، همشون اینا،
اسنیپ،
همه اینا رو میتونه قشنگ مثل موم تو مشت خودش بگیره و یه کاری بکنه که به خاطر عملی شدن اهداف شخص این فرد، شخص این آدم، اونو عمل بکنن.
آره.
میگم این اولین قدم ما، اولین گام ما برای شناختن کاراکتر ولدمورت. ما تا الان هیچ چیزی از ولدمورت نمیدونستیم. ما فقط میدونستیم که قاتل پدر و مادر هری، از شخصیتش، از اون کاراکترش هیچ چیزی نمیدونستیم. این اولین قدم ما.
خب ببین این چیزی که میگی میلاد، دلیلش مشخصه دیگه. دلیلش اینه که تام ریدل، حالا اینجا با تام ریدل کار داریم دیگه، هنوز حالا خیلی به ولدمورت کار نداریم، تام ریدل اصلا عشق و دوستی و خانواده رو، این چیزا رو اصلا درک نمی‌کنه. ببین مثلا جینی حرفایی که برای تام زده در مورد چی بوده؟ در مورد خانواده‌اش بوده، این که مثلا برادراش اذیتش میکنن، سوجهش میکنن،
درد و دل کرده،
یا این که مثلا ایسکاشو میگیرن، یا این که مثلا از اون طرف مثلا عشقش به هری و این مسائل رو میگه. خب تام ریدل که درکی از این مسائل نداره،
اصلا شعورش نمیرسه.
آره، و اصلا اینا رو نشونه ضعف میدونه. اصلا کلا ببین، دامبلدور توی یادگان مک به هری میگه که ولدمورت اصلا سعی نمیکنه چیزایی رو که براشون اهمیت قائل نیست درک کنه، یعنی حتی تلاشی هم نمیکنه که اونا رو درک کنه. در واقع این حرفی هم که دامبلدور میزنه رو نیوت توی آخر فیلم جنایات گریندلوالد به دامبلدور میگه، در مورد گریندلوالد که میگه ظاهرا گریندلوالد ماهیت چیزایی که حقیر میدونه رو درک نمیکنه. دامبلدور هم همین حرف رو در مورد ولدمورت به هری میزنه تو یادگان مرک.
باریکلا. بعد ببین یه چیزی که هست تو همه این حرفایی که تو زدی خشایار، یه نکته خیلی مهمی که هست میدونی چیه؟ کلید واژه انسانیت. ببین این بابا خانواده رو درک نمیکنه. اصلا میگه باسه چی آدم باید مثلا خانواده چیه؟ اصلا پدر، مادر، خواهر، برادر، اصلا اینا یعنی چی؟ عشق رو درک نمیکنه، دوستی رو درک نمیکنه.
از حسادتش ها.
حالا اصلا از حسادتش، اصلا ریشش هرچیه، ما الان که نمیخوایم ریشه یابی کنیم، خب، ولی اینا رو درک، آره. اینا یه فکت دیگه. تام ریدل،
آره،
درکی از این چیزا نداره و دقیقا این چیزا، یعنی برداشت من اینه که خانم رولینگ اینجا داره یه دستی به طعنه میزنه، میگه که بابا این بابا که انسان نیست، اصلا تام ریدل انسان نیستش، که آدم نه ها، انسان نیستش.
آره.
خب چیزی به عنوان انسانیت در وجود این بشر نهادینه نشده اصلا. خب داره میگه آقا، آره، اون چیزی که انسانو انسان میکنه ایناست، یعنی یه سری اخلاقیات داره به ما یاد میده دیگه، عشق، خانواده است، دوستی، رفاقت، ایثار، از خودگذشتگی، نه اینکه تو آدمو نردبون کنی واسه خودت بری بالا، نه اینکه تو اصلا خانواده هیچ اهمیتی واسهت نداشته باشه، نه اینکه تو هیچ دوستی عملا نداشته باشی، یعنی اصلا تنها باشی وقتی گرفتاری، هیچ کس دورت نداشته باشی. یعنی اینا چیزاییه که نجات میده آدمو دیگه،
اصلا برای بقیه اعتباری قائل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ببین مثلا وقتی به کسی هم مسئولیت میده، مثلا طرفو میذاره وزیر سر و جادو، مثل تو یادگار مرک اتفاق افتاد، چجوری میذاره؟ خودشو میذاره جای اون، یعنی طرفو با تلسم فرمان قشنگ تحت تأثیر قرار میده.
آره دیگه، اون یه پاپت خیمه شبازی.
آره ببین اصلا این شگردشه دیگه، اول سعی میکنه با حرف زدن طرفو تحت تأثیر قرار بده، که حالا وقتی جوانتر بوده بیشتر این، یعنی تخصص بیشتری داشته توی این زمینه. آره
بله.
بعدش وقتی که میبینه مثلا نمیتونه دیگه، بیشتر نمیتونه طرفو تحت تأثیر قرار بده که کاری که خودش میخواد و طرف انجام بده، شروع میکنه به تسخیر کردنش، مثل کاری که با جینی کرده. یعنی کم کم روح اون رو خیلی با افتخارم تعریف میکنه، همون چیزی که شادی گفت، که میگه که همیشه قادر بوده کسانی که بهشون احتیاج داشته رو جادو کنه. بعد مثلا برمی داره حالا با تلسم فرمان، یا اینکه اصلا روح خودشو وارد بدن طرف میکنه.
اصلا همینی که تو داری میگی و اسنیپ توی محفل ققنوس هم به هری میگه دیگه، میگه یکی از سرگرمی‌های لرد سیاه این بود که وارد ذهن بقیه شه، انقدر اذیتشون کنه که اونا واسه اینکه این بکشتشون بهش التماس کنن. یعنی تسخیر کردن آدمو.
دقیقاً توی آخر جام آتش و آخر محفل هم همین کارو میکنه با هری.
آره دیگه، یعنی میگم دیگه، تسخیر کردن آدما به شکل‌های مختلف، حالا تلسم فرمان اینجوری که از طریق جام پیچ جینی رو تسخیر کرده، یا از طریق
ذهن تاثیر کلامش هستن،
یا هر جوری از هر طریقی تسخیر کردن آدم ها یه جور سرگرمی بوده اصلا واسه این بشر. آدم ها رو تسخیر میکرده، بعد انقدر آزار روحی و روانی بهشون میداده که واسه این که این بکشتشون بهش التماس کنن.
آره.
این از طرفی به نظر من همون خودمحور بودنش هم باز داره یه جوری نشون میده دیگه، یعنی که اینقدر براش مهمه که اون فرمانی که اون چیزی و اون هدفی که خودش میخواد به نتیجه برسه، که حاضر در جلد آدمهای مختلف بره و حتما یه کاری بکنه که منجر به عملی شدن هدفش بشه.
بعد از این اتفاقاتی که حالا بین تامریدل و جینی میفته، زمانی پیش میاد که دفترچه میفته دست هری. هیجان تام هنوزم از صحبتاش مشخصه که واقعا انتظار نداشته بعد از جینی دفترچه بیفته دست هری. بعد تام از واقعیتی که 50 سال پیش اتفاق افتاده برای هری تعریف میکنه، از پاپوشی که برای هاگرید درست کرده. میگه فقط دامبلدور که اون موقع استاد درس تغییر شکل بوده به هاگرید اعتماد داشته و به تام مشکوک بوده. بعد با شرایطی که پیش میاد متوجه میشه نمیتونه که اونجا درس میخونه تالار رو دوباره باز کنه، اما نمیخواسته زحمات 5 سالش توی کتش مارک به هدر بره، پس خاطره 16 سالگیشو توی این دفترچه گذاشته تا بتونه شاهکار سالازار اسلیترین رو تکمیل کنه. جالب میگه دیگه، یعنی این اصلا مدلی که میگه، این که میگه مثلا زحمات 5 ساله، یعنی 5 سال داشته دنبال این بحث تالار میگشته. یعنی مثلا از وقتی که با این فلسفه وجودی اسلیترین، کلن گروه اسلیترین و خود سالازار اسلیترین آشنا شده، قشنگ تحت تاثیر این فلسفه چی میگن این جریان قرار گرفته. بعدش هم 5 سال تلاش کرده تا بتونه مثلا تالار رو باز کنه. ولی یه چیزی رو دقت کردین، یه جورایی دامبلدور باعث شده که این دفترچه هورکراکس بشه، ساخته بشه، چون که خب ریدل دیده که نمیتونه در حضور دامبلدور به قول خودش شاهکار سالازار اسلیترین رو تکمیل کنه، به خاطر همین اومده این دفترچه رو جام پیچ کرده که بعدن مثلا دوباره تالار رو باز کنه. یعنی دامبلدور باعث ساخته شدن چیزی شده که بعد سالها برای از بین رفتنش تلاش کرده.
علت و معلولت غیر منطقیه.
حرفت مثل این میمونه که میگن پدر و مادره که از بچهشون خیلی سوال میپرسن باعث دروغگو شدن بچهشون میشن.
اگه دامبلدور که جلوگیری نمیکرد اون تالار رو کامل باز میکرد و همه ماگل زاده ها کشته میشدن، اصلا
دیگه 50 سال پیش این کارو
اصلا معنی پیدا نمیکرد. یعنی است، یعنی هر جوری نگاه کنی دامبلدور باعث ساخته شدن هوروکراکس نشده، یه مسیر اتفاقاتی.
نه اینکه حالا مثلا بگیم مقصرش دامبلدوره، که
نه میدونم، میگم علت و معلولت غیر منطقیه، میگم صرفا یه مسیر اتفاقاته که دامبلدور هم حضور داشته توش، ولی حضور دامبلدور الزاما منتج به این نشده.
آره آره،
ولی همینجا برای من خیلی جالب بود که یه پسر 16 ساله بود دیگه اینجا، آره توی این 50 سال پیش.
آره دیگه، خودش گفت دیگه، گفت خاطره 16 سالگی.
آره واسم خیلی این مسئله جالب بود که یه پسر 16 ساله اینقدر دوراندیشه و اینقدر هدف بلند مدتی داره که به اینش هم فکر کرده، تو 16 سالگی به این فکر کرده که این دفترچه رو درست بکنم که مثلا خودم که نباشم ولی یه طریقی داشته باشم که بتونم از کس دیگه این کارو بکنم. یعنی نشون میده واقعا این فرد خیلی باهوش بوده ها.
آره
آخه صرفا هدف دفترچه خاطرات صرفا باز کردن فقط نبوده که، به هر حال دفترچه خاطرات یه جامپیچ بوده دیگه. یعنی بحث این که این باهوش بودن ما خیلی باید بیشتر از اینا اتفاقا تعجب کنیم که یه پسر 16 ساله انقدر جاه طلب بوده که این تو 16 سالگی ببین هدف از جامپیچا چی بوده؟ هدف از جامپیچا یه جاودانگی بوده، رسیدن به یه جاودانگی بوده، غلبه کردن به مرگ بوده. خب یعنی شما یه پسر 16 ساله، ما تو 16 سالگی من نمیدونم
شما شرایط زندگی تام ریدل رو توجه نمیکنید. اون موقعی که توی پرورشگاه بوده و اون مشکلاتی که داشته از نظر روحی و روانی قطعا تاثیر زیادی روش داشته. بعد یه دفعه وارد یه مدرسه شده که خیلی خیلی خارق العاده بوده، با یه واقعیتای روبرو شده که خیلی براش هیجان انگیز بوده، برای همین باعث شده که به آیندهش خیلی بیشتر فکر کنه.
بعد اصلا دقیقاً توی همون پرورشگاه این تازه با اون شرایط که بزرگ شده، بعد اومده پیش خودش فهمیده که اوه من یه آدم استثنایی ام، من اصلا با اینا قابل مقایسه نیستم، اینا یه مش آدمن که پدر مادر ندارن و تحت مثلا سرپرستی حالا یه پرورشگاه دارن زندگی میکنن، ولی لااقل من یه آدم با استعدادم که با اینا خیلی فرق دارن، یا به قول خودش اینا گندزادن، من جادوگرزادم. و تازه میاد تو اون مدرسه، بعد میفهمه که چه استعدادی داره تو این کار. بعد هی به مرور که این میره جلو، خب میدونی این بحثای روانشناسی هم هست دیگه، تو توی موقعیت فوق‌العاده بد بزرگ بشی، بعد تازه بفهمی که نه من عجب آدم خاصی هستم، بعد خب جاه طلب میشی دیگه. حالا نه اینکه اینا صرفا فقط باعث جاه طلبی تام شده باشه، نه، این قطعاً ذاتاً آدم مغرور و جاه طلبی بوده. با خانواده مادرش و با خانواده پدرش در آینده آشنا میشیم دیگه.
آره، که چقدر جنش اصلا اینجوری بوده،
اصلا هر دوشون، هم خانواده ریدل که یه خانواده ماگل مثلا اعیان بودن، و هم خانواده گانت، چقدر فوق‌العاده آدمای مغرور و خود برتربینی هستن. یعنی این اصلا ایکس و ایگرگ این بابا کلن خود برتربینیه. بعد خب این میاد تازه با اون شرایط بزرگ شده، 11 سالگی میفهمه که اوه داستان اینجوریه. خب معلومه که این بشر میره دنبال این که جاه طلب بشه، و خب واقعا باهوش و با استعداد بوده، تو 16 سالگی جامپیچ درست کرده. این اصلا تو 16 سالگی قتل، این تو 15 سالگی یا 16 سالگی قتل کرده. یعنی ببین اون تلسم آوادا کداورا فقط این نیست که شما چوبو بگیری سمت یه نفر تلسمو بگی، که تو باید به یه تمرکز درونی رسیده باشی واسه اجرای این تلسم، همونجوری که تلسم کوشیو هستش دیگه.
آره آره.
که
بلاتریکس به هری میگه که میگه
باید از درون بخوای که این کارو کنی، فقط گفتنش کارو را نمیندازه.
آره.
خب این دقیقاً تلسم اصلا همه تلسم اینه، تو باید از درون یه چیزیو بخوای که اون قدرت جادوه جاری بشه درونت.
انگیزه قوی میخواد پشتش باشه دیگه.
آره، این تو 15 سالگی قتل کرده. یعنی این که بابا این خیلی آدم خفنی بوده، ولی خب از اون ور بوم افتاده دیگه. میدونی انقدر لغت خورده. آره. رفته اون ور بوم پرت شده پایین.
اون چیزی که گفتی در مورد اون هیجانی که یعنی متوجه شده قدرتی داره که بقیه ندارن، منو یاد اون صحنه میندازه که دامبلدور اون کمد تامو آتیش میزنه و
بله بله.
چشمای اون بچه قشنگ مشخصه، که حالا توی همین اپیزود ویژمون هم اشاره کردی که
بله،
در واقع بازیگرش چقدر خوب بازی میکنه اون صحنه ها رو. من یاد اون صحنه انداخت که قشنگ برقی که تو چشمای تام میفته، اونجا متوجه میشه که نه، یه اتفاق خاصی داره میفته.
بچه غیر عادیه دیگه کاملا.
اصلا تام از بچگی از اتفاقات غیر عادی خوشش میومده. تو ببین وقتی داره میگه که من با مارها میتونم صحبت کنم، چه لذتی تو کلامشه، تو همون پرورشگاه که داره به دامبلدور میگه. یعنی این آره.
و توانایی خودش رو کشف کرده، مطلع به خودش آگاهه. مثلا هری هم میتونست با مارها صحبت بکنه، ولی نمیدونست که این توانایی رو داره. فکر میکرد که مثلا میتونه یه ارتباطی داشته باشه، نمیدونست که قابلیت صحبت کردن و مار زبانی رو داره.
حتی وقتی یه سال و نیم تو هاگوارتس تحصیل کرده هم هری نمیدونه که میتونه با مارها صحبت کنه.
آفرین.
تو کتاب سنگ جادو که اصلا فکر نمیکرد میتونه با مارا صحبت کنه، فکر کرد ماره حرفای هری رو داره متوجه میشه. میدونی آره. ببین برعکس بود، یعنی کاملا ماجرا.
حتی تو تالار اسرار هم اینطوری متوجه نشد، وقتی صحبت کرد با اون ماره متوجه نشد، وقتی بچه‌ها بهش گفتن تازه فهمید.
آره.
راز بعدی که تام برملا میکنه نه فقط برای این کتاب، که برای کل کتاب مهمه. حرفای جینی باعث شده تام بفهمه هری دنبال معمای تالاره، به خصوص وقتی یکی از دوستای نزدیکش مورد حمله قرار بگیره. بعد از روی حرفای جینی متوجه میشه که نجات انسانها برای هری مهمه و از این خصوصیت هری علیهش استفاده میکنه. اول به هرمیونی حمله میکنه، بعدش هم جینی رو برمیداره میبره اون پایین و میشینه منتظر هری. بعد بهش میگه که میدونستم که میای. قشنگ شخصیت هری رو شناخته دیگه، میدونه چه چیزایی براش مهمه. ما میدونیم که تام درست فکر میکنه، چون که جون بقیه خیلی برای هری مهمه. توی جام آتش تو محله دوم یادتونه هری صبر کرد اون پایین زیر آب، کلی وقت تلف کرد که میتونست اول بشه، ولی وایستاد تا خیالش راحت بشه بقیه سالم میمونن. بعدم که دید یکیشون نیومد، ورداشت بردشون بالا، خودش ورداشت اقدام کرد. ولدمورت فقط این یک بار این کارو نمیکنه، بعدن هم خیلی از این مسئله استفاده میکنه.
سوء استفاده میکنه در حقیقت، دست میذاره رو نقطه ضعف هری.
آره، اوج این سوء استفاده که ولدمورت میکنه تو محفل ققنوس دیگه، که وانمود میکنه سیریوس گرفته تا هری رو بکشونه سازمان اسرار. بعد شما ببینید چقدر این بخش شخصیت هری پررنگه، که همه تلاش میکنن هری رو منصرفش کنن ولی حرف گوش نمیده، پاشد رفت وزارت خونه، که نتیجهش هم دید دیگه. آخر داستانم توی یادگان مک دوباره ولدمورت از همین حربه استفاده میکنه، چون میدونه که جون بقیه برای هری مهمه، صداشو پخش میکنه تو محیط هاگوارتس، خیلی مستقیم هری رو فرا میخونه، تهدید میکنه که اگه نیای تک تک افرادو میکشم تا پیدات کنم. و درستم فکر میکرد، چون دیدیم که هری رفت پیشش.
آره، این دیگه اون سیاست کثیفیه که پیاده میکنه دیگه، یعنی تو یک جنگ عادلانه نمیجنگه. چی بهش میگن بچه؟ یه اصطلاحی داره معمولا میگن
نوجوان مردان.
آها آفرین آفرین، آره، جوان مردانه نمیجنگه، از اون سیاست کثیف استفاده میکنه. عادل وارد این جنگ یا وارد این نزاع نمیشه، جوان مردانه بازی نمیکنه.
آره،
اگه جوان مردی سرش میشد که ولدمورت نمیشد.
دقیقاً، اصلا من که گفتم این چیزا، این نقاط سفید و مثبت اصلا تو وجود این بشر نهادینه نشده، یعنی اصلا کسی نبوده که بخواد این چیزا رو بهش یاد بده، و زمانی هم که کسایی اومدن اطرافش که این ویژگی ها رو داشتن، این به چشم حقارت بهشون نگاه میکرده اصلا. یعنی آدمایی که جوان مرد بودن به قول تو، یا آدمایی که عدالت داشتن، یا آدمایی که نقاط سفید تو وجودشون بوده، رو به چشم آدمای حقیر نگاه میکرده اصلا.
آفرین، آگاهانه انگار اصلا این چیزا رو یاد نگرفته. دلیلش هم این بوده که دقیقاً از همچین ویژگی هایی تو طرف مقابلش سوء استفاده میکرده و فکر میکرده اگر خودش هم بخواد این ویژگی رو تو خودش داشته باشه، میشه نقطه‌ای برای نفوذ فرد مقابل درون اون، نقطه ضعفی میشه برای شکستش.
ببین، من اصلا همین الان خیلی راحت میتونم ریشه یابی کنم این دردی که تام داشت در راه، چون این درده دیگه، این بیماریه. این که تو آگاهانه نخوای آدم باشی بیماریه، خب مریضیه. خیلی راحت میتونیم ریشه یابی کنیم همین الان، ولی اینجا جاش نیست. ما باید بریم جلوتر. ما
خیلی
کار داریم.
آره، خیلی کار داریم هنوز، و بالاخره یه جایی در مورد این موضوع صحبت میکنیم که دلایل چیه، که خیلی هم مهم و گسترده است، یعنی ما مجبور میشیم مثلا یه جایی در مورد این دلایل صحبت کنیم، ولی خب اینجا جاش نیست.
آره،
ولی حالا اصلا سوال اینه که این همه هیجان برای دیدن هری واسه یه چی بوده؟
ریدل با لبخند مطبوعی گفت: خب، چطور شد که یه بچه که هیچ استعداد جادویی خارق العاده ای نداشت، موفق شد بزرگترین جادوگر تاریخ رو شکست بده؟ چطور شد که تو فقط یه زخم برداشتی ولی لورد ولدمورت قدرتش رو از دست داد؟ حالا برق قرمز عجیبی در چشمهای بیتابش بود. هری به آرامی گفت: چرا میخوای بدونی من چطوری فرار کردم؟ ولدمورت که بعد از دوران تو اومد. ریدل به نرمی گفت: ولدمورت گذشته، حال و آینده منه هری پاتر. چوب دستی هری را از جیبش بیرون آورد و با آن در هوا سه کلمه درخشان را کشید: تام، مارولو، ریدل. سپس یک بار چوب دستی را تکان داد. حروف اسمش جا به جا شدند و آرایش جدیدی به خود گرفتند. من لورد ولدمورت هستم. آهسته گفت: میبینی؟ این اسم رو از زمانی که توی هاگوارتس بودم روی خودم گذاشته بودم. ولی فقط دوستهای نزدیکم منو با این اسم میشناختن. خیال کردی میذاشتم تا ابد اسم پدر ماگل کثافتم روم بمونه؟ من که خون سالازار اسلیترین از طرف مادرم توی رگهام جاریه؟ من بذارم اسم یه ماگل کثیف عادی روم بمونه؟ اونم کسی که فقط به خاطر اینکه فهمید زنش ساحر است قبل از به دنیا اومدنم منو ول کرد و رفت؟ نه هری، اسم جدیدی برای خودم ساختم، اسمی که میدونستم یه روز که بزرگترین جادوگر دنیا بشم جادوگرها هر جا که باشن میترسن اونو به زبون بیارن. گویی که مغز هری گیر کرده بود، با بهت به ریدل خیره ماند، به پسر یتیمی که وقتی بزرگ شده بود پدر و مادر هری و بسیاری دیگر را به قتل رسانده بود.
اینجا شاید بزرگترین و حداقل برای من جذابترین راز داستان برملا میشه. تام میگه که ولدمورت گذشته، حال و آینده منه. حتی همین الانم صدام هیجان زده شدم دارم این تیکه رو میگم. این لحظه بعد از اینکه اون آیم لورد ولدمورت رو خوندم واقعا یه شوک عجیب به من وارد شد. قبلنم گفتم، یعنی من خیلی مقاومت کردم که نه این تام آدم بدی نیست، نه بد نیست. یعنی توی نمیدونم فصل چند بود تو همین کتاب در مورد صحبت کردم. دقیقا همین لحظه بود که منو عاشق داستانه هری پاتر کرد. واقعا شعار نمیدم، از اون روز توی بهار یا نمیدونم تو تابستون 85 بود که این فصل رو من خوندم، واقعا من دیگه اون آدم سابق نشدم. یعنی اصلا کلن واقعا زندگی من به قبل از خوندن این فصل و بعدش تقسیم میشه. هر کسی منو بشناسه میدونه تا همین امروز بعد از 15 سال من دیگه این کتابا رو زمین نذاشتم، همطور که تو همین فصل زودتر گفتم. هنوزم واقعا عاشق این داستانم بدون اغراق. همه این حس من از این لحظه و بعد از این سورپرایز خانم رولینگ تو آخر کتاب تالار اسرار اتفاق افتاد. به خاطر همینه که این کتاب تالار اسرار رو خیلی دوست دارم. یعنی بعد از کتاب شاهزاده دورگه کتاب تالار اسرار رو از همه بیشتر دوست دارم. حالا من خیلی هیجان زده شدم، شما یکم حرف بزنید.
مثل که خیلی تخم مرغات رو تو سبد تام ریدل چیده بودی، انقدر شوکه شدی.
آره واقعا خیلی مقاومت کردم که بگم نه این شخصیت مثبته. الان مثلا یه اتفاقی میفته که مشخص میشه مثلا تقصیر این نبوده، تقصیر یکی دیگه بوده.
من همیشه به اینجا که میرسه به این فکر میکنم که رولینگ چقدر فکر کرده به این که بتونه یه اسمو تبدیل کنه به آیم لورد ولدمورت. اول به این فکر کرده یا اول به اون تام مارول ریدل فکر کرده؟
منم دقیقا این سوال یادداشت کردم اینجا که اول تام مارول ریدل تو ذهنش بوده یا اول ولدمورت تو ذهنش بوده که اینو درست
همیشه
کرده.
همیشه هم ثابت کرده از این بازی ها خودش لذت میبره ها، با کلمات.
دقیقاً اصلا یکی از شگردای خانم رولینگه.
آره یه همچین چیزی رو توی چیزم داشتیم، آینه ایریسد هم داشتیم توی سیزن قبلی پادکست دیگه.
آره
از این بازیایی که با کلمات.
آره ولی اون خب خیلی ساده معنی بود. نه بی معنی بود دیگه اگه اشتباه نکنم.
آره ساده تر بود چون بی معنی بود.
بله
برعکسش کرده بود.
ولی این هر دو تا حالت بخواد معنی بده خیلی کار سختیه واقعا.
ببین واقعا من فکر میکنم اول ولدمورت انتخاب کرده. چون ولدمورت معنی میده. اصل ببین اصل این شخصیت اونه، اسمش میتونست هر چیز دیگه ای باشه.
بله جالبیش میدونی چیه؟ اینکه تام، مارولو و ریدل اسمای عجیب غریبی نیستن اصلا، یعنی میدونی مثلا اسمایی نیستن که تو بگی مندرابوردی اسم... آره اسمای متداولی هستن، هم تام هم مارولو هم فامیلی ریدل، یعنی اصلا چیزای عجیب غریبی نیست و این خودش بی خود میدونی هیجان انگیز سر میکنه اصلا.
حالا این پازل همین بخش برام سوال بود که اول ولدمورت بوده یا اول تام مارول و ریدل بوده. خیلی شبیه مرغ و تخم مرغ. رفتم یکم انباسش گشتم و به یه چیز جالب برخورد کردم، یعنی قبلا خونده بودم اون تو ذهنم نبود، به نظرم اومد الان جای خیلی خوبیه که بخوایم راجعش صحبت بکنیم، اونم دلیل انتخاب رولینگ برای اینکه اسم شخصیت شوم، حالا شخصیت شوم ماجرا رو اسمش رو بذاره ولدمورت رو پیدا کردم که به نظرم خیلی جالب بود. احتمالا خیلیاتون بدونید ولی فکر کنم بد نباشه که با هم یه مروری بکنیم. اساسا ریشه فرانسوی داره این کلمه، از سه تا کلمه ول، د و مورت تشکیل شده که ول به معنی جنگ، نزاع یا سرقت هست، د به معنی از یا در برابره و مورت هم که به معنی مرگه که بخوایم کنار هم دیگه بذاریمشون توی دو تا عبارتی میشه، مثل مثلا سرقت از مرگ یا جنگ در برابر مرگی که به نظر من واقعا چی
از مرگ دیگه،
فرار از مرگ فکر کنم بیشتر معنی بده.
فرار از مرگ نمیدونم به نظر
لغوی من... منظورم نیستش که معنی لغویش این میشه، منظورم مفهوم میشه.
آره آره ولی به نظر من واقعا تو ببین اینجا میگن وجه تصنیح ها، یعنی اصلا نهایت استعداد خودشو به نظر من در انتخاب این شخصیت شرور ماجرا پیاده کرده، استفاده کرده و واقعا لذت بخشه که وقتی میبینی ریشه این کلمه چه چیزی میتونه باشه و چه معنی پشتشه. علاوه بر این نظر خودش هم این بودش که ولدمورت کنار هم دیگه ترس از مرگ و یه جوری یا ترس رو انتقال میده به شنونده و طرف مقابل، بر همین دلیل محکمتری شده که بتونه این اسم رو برای این شخصیت انتخاب بکنه.
شادی ببین این چیزی که میگی از چه نظر جالبه؟ این که این معنی اسم ولدمورت خب یه جورایی ربط داره به همین بحث هورکراکس ها دیگه، و ما اصلا تا قبل از کتاب 6 هیچ خبری نداریم از بحث هورکراکس ها و کتاب شاهزاده دورگه فکر می‌کنم سال 2004 منتشر شده و کتاب سنگ جادو سال 97، 7 سال اختلاف این دوتا کتاب توی بحث چاپ. البته سال 2004 نه 2005، سال 2005 که فیلم جام آتش اومد کتاب شاهزاده دورگه هم همزمان با اون منتشر شد.
یه نکته جالب دیگه هم داره و اونم اینه که شانس آوردیم این بار که توی ترجمه تندیس این عبارت به انگلیسی نوشته شده، چون اگه میخواستن فارسی کنن نمیدونم من لورد ولدمورت هستم باید از اول یه چیز دیگه در میابرد یا اسم لورد ولدمورت یه چیز دیگه میشد. در هر صورت
یه بلایی سر ماجرا می آوردن،
قطعا بلا بود.
آره ساکت از کنارش رد نمی شدن.
توجه کردین اصلا عبارت انگلیسی رو ترجمه پانویس هم نکردن؟
آره آره دقیقا،
اصلا به خودش زحمت نداده.
حالا با خانم اسلامیه تو این فصل کار زیاد داریم.
بله اینجا تام ریدل از این میگه که نمیخواسته اسم پدر ماگلش رو استفاده کنه و ما اصلا متوجه نمیشیم که یعنی چی، اصلا چی داره میگه، داستان چیه، پدر ماگل یعنی چی؟ خب ما که نمیدونیم گذشته این آدم چی بوده، فقط میدونیم تو پرورشگاه بزرگ شده. باید کتاب شاهزاده دورگه رو خونده باشی تا بفهمی که اینجا دقیقا تام داره چی میگه، یعنی برای خانم رولینگ دقیقا مشخص بوده که گذشته این آدم چیه، کلن چه شخصیتی داره، همه چیش کامل مشخص بوده. این حجم از دونستن اطلاعات یه شخصیت واقعا برام عجیبه. توی اون اپیزود مربوط به فیلم سنگ جادو هم یه اشاره کردم به حرفی که استیو کلافز میزد که میگفت مثلا یه ایمیل دادم به خانم رولینگ که مثلا در مورد چه میدونم عمه، حالا دقیقا جزئیاتش یادم نیست، نقل به مضمون میکنم که مثلا عمه رون چه میدونم فلان اطلاعات رو ازش میخوام، بعد یهو مثلا 4 صفحه مطلب در مورد گذشته عمه رون مطلب فرستاده که میگه اینا رو از کجا کی جنریت کردی، اصلا کی اینا رو آوردی. اینم حالا در مورد تام ریدل انگار خانم رولینگ از اینجا کل داستان و کل اون جزئیاتی که ما تو شاهزاده دورگه متوجه میشیم و میدونسته.
100%.
بابا وقتی توی کتاب اول واسه ساخت فیلم اول از عمه رون برمیداره 4 صفحه میفرسته، تو فکر میکنی برای شخصیت اصلی ماجراش 100 صفحه ننوشته؟
بعد اصلا این مجددا ما ببین اینجا گفتم دیگه، اولین قدم های ما برای شناخت ولدمورت دیگه، ما اینجا میفهمیم که خب این بابا که انقدر دنبال خونه، انقدر خون براش اهمیت داره، اصلا باباش ماگل بوده و از سمت مادرش این بشر جادوگره.
آره.
بعد ببین دقیقا این اتفاق واسه اسنیپ هم هستا، یعنی اینم ما پس ذهنمون داشته باشیم.
آره.
که سوروس اسنیپ هم این ماجرا رو داشته، ولی خب آره. حالا باز بعداً در موردش صحبت میکنیم دیگه، اینجا جاش نیست. یه نکته جالبی که ما ازش رد شدیم و من حواسم نبود اونجا بهش اشاره کنم اینه که تام اونجایی که داره از خاطره‌ای که به هری نشون داده یه شرح حالی میده، میگه هاگرید پخمه که همش دوست داشت هیولا و طول گرگینه ها رو زیر بالشش نگه داره. یه من شخصا حس میکنم که اینم یه ایستره دیگه یه که خانم رولینگ توی این کتاب گذاشته، نه اینکه تام چیزی بدونه ها، ولی ما الان تنها بچه گرگینه‌ای که میدونیم اومده تو هاگوارتس و حالا اونجا درس خونده و بزرگ شده کیه دیگه؟ استاد دفاع در برابر جادوی سیاه کتاب بعدیمونه. و خب اینم در نوع خودش از اون کارهاییه که خانم رولینگ شاید بکنه و واسه همون جالبه دیگه.
آره. تام ریدل میگه که اسمی برای خودم ساختم که وقتی بزرگترین جادوگر دنیا شدم حتی از اسمم هم بترسن. بعد هری مات و مبهوت مونده داره به پسری نگاه میکنه که پدر و مادر خودش مردن، بعد بزرگ میشه تا پدر مادر هری و خیلی های دیگر رو بکشه. شباهتاشون خیلی زیاده، چند اپیزود قبلم در موردش صحبت کردیم، ولی تفاوتاشون چیه؟ حالا در مورد تفاوتاشون هم صحبت میکنیم در ادامه بعدن. اینجا که تام میگه وقتی بزرگترین جادوگر دنیا شدم، هری برای اینکه باش مخالفت کنه و جلوش وایسته بهش میگه که ولی تو بزرگترین جادوگر دنیا نیستی، دامبلدور بزرگترین جادوگر دنیاست. بعد میگه تو حتی وقتی قدرتمند بودی هم جرئت نداشتی نزدیک هاگوارتس بشی. راستم میگه، حتی وقتی ولدمورت برمیگرده و قدرتمند میشم نزدیک هاگوارتس نمیشه، صبر میکنه دامبلدور بمیره بعد پاشو میذاره تو هاگوارتس. اما جواب ریدل به این حرف هری جالبه، میگه خاطره من تونست دامبلدور از هاگوارتس بیرون کنه. بعد هری عصبانی میشه میگه که اونطور هم که تو فکر میکنی نرفته. البته خیلی به این مسئله باور نداره، کتابم همینو نوشته، ولی به هر حال تلاش میکنه با حرف زدنش یه چیزایی بگه که بتونه تاثیر منفی بذاره رو روحیه تام که الان اینجا خیلی هیجان زده است که خب دیگه روح این دختر بچه رو که دارم میگیرم، این حریرم که الان میخوام بگیرم بکشم، دیگه در واقع همه چی داره طبق خواستش پیش میره دیگه. اوج هیجان و اوج خوشنودی تام ریدل، هری میخواد حالا یه تو مخی هم براش بریم دیگه، هرچی میگه یه مخالفتی میکنه.
ببین خشایار، این نکتهی که اینجا هست نکته مهمیه دیگه. حالا درسته هری باور نداره به این که دامبلدور واقعا از هاگوارتس نرفته، ولی این جملات رو ببین، خانم رولینگ خودش نوشته که هری با عصبانیت هرچه به ذهنش میرسید بر زبانش جاری میساخت. یعنی ببین این جمله داره از ناخودآگاه هری میاد، این بچه عصبانیه دیگه، فکر نمیکنه که داره از ناخودآگاهش، فقط داره یه چیزایی میگه، داره با یارو کلکل میکنه. خب
آره.
ولی همین این ناخودآگاهه داره یه وفاداری رو به ما نشون میده دیگه. خب
آره.
اینم دوباره یکی از اون چیزاییه که ریدل هرگز تو زندگیش نتونست اصلا درک کنه که همچین چیزی یعنی چی. خب بعد این خود این وفاداریه اینجا از اون جادوهاییه که دوباره ریدل قادر به درکش نیست، مثل جادویی که لیلی موقعی که خودشو فدا کرد واسه هری روی هری گذاشت. خب اینم یه جادوییه دیگه، این وفادار بودنه، این که قدردان بودنه، اینا میدونی من احساس میکنم که هدف از بیان این چیزا از طریق خانم رولینگ اینه که بابا تو زندگی ما ایناست که جادوهای واقعیه دیگه. دیگه. حالا ما که چوب دستی دستمون درسته، لواند اینجا هستش، ما دستمون میگیریم این میچرخون، ولی اتفاق خاصی که نمیفته. اون اکتایی که، اون رفتارهایی که ما میکنیم و باعث یه سری اتفاقات خاص میشه، همین ایناست دیگه. اینایی که جسته گریخته خانم رولینگ بهشون اشاره میکنه دیگه.
آره، همین حرفای هری هم باعث میشه که یهو نوای ققنوس بلند بشه و بله، Help will always be given at Hogwarts to those who ask for it. یا توی هاگوارتس هر وقت کسی تقاضای کمک کنه بلافاصله کمک از راه میرسه. یا جمله قبلی دامبلدور که قبل از این جملهش میگه، که میگه، حالا من از رو میخونم، میگه اما خودتون متوجه میشین که کنارگیری واقعی من از مدیریت این مدرسه اون روزی فرا میرسه که توی هاگوارتس حتی یک نفر هم به من وفادار نباشه. اون موقع توی فصل 14 که در موردش صحبت میکردیم گفتم که بچه ها اینجا نمیفهمن که دامبلدور چی داره میگه، ولی خب اینجا اتفاق میفته دیگه. اینجا هری حالا یا خودآگاه یا ناخودآگاه نمیدونم ازش استفاده میکنه، از همین جمله‌ای که دامبلدور گفت.
و اتفاقا خود دامبلدور هم جلوتر به هری میگه دیگه، میگه تو حتما وفاداری واقعی رو به من نشون دادی که فاکس اومده پیشت.
آره، حالا من اینجا خیلی واسم سوال بود که فاکس از چه طریقی اومده اونجا، چون وقتی که بچه‌ها دارن میرن بیرونم رون میگه که این از کجا پیدا شد، یعنی از اون مسیری که بچه‌ها خودشون اومدن نیومده فاکس. بعد رفتم راجبش یه ذره گشتم، دیدم که اصلا یادم رفته بود، به خاطر اینکه ققنوس‌ها هم مثل جنهای خونگی توانایی این کارو کردن رو دارن که غیب و ظاهر بشن. دقیقا و صحنه محفل ققنوس اومد جلو چشم دیگه که دامبلدور
خب آخه این کارهایی که میکنی که البته تو پادکست مشخص
این صداش اومد.
بله صداشو شنیدین.
شنونده
همون باهوشتر از این حرفان همون که تو داری جه جلفازی هایی در میاری. بله و البته توی فیلم محفل ققنوس به اون شکلی که توی یک فیلم به تصویر کشیده شده اتفاق نمیفته، ولی در نهایت دامبلدور به وسیله فاکس که غیب میشه دیگه، یعنی میره از هاگوارتس توی یک لحظه.
حالا به هر حال فاکس میاد و کلاه گروبندی رو با خودش میاره، بعد ریدل یه نگاه به ققنوسه و کلاه میندازه، با خودش میگه این دیگه چه چرتیه، دامبلدور برای بزرگترین حامیش اینو فرستاده. در واقع خود ما هم یه جورایی همین فکر رو میکنیم، میگه خب این چیه، یعنی چی هستن. اما به هر حال اومدن فاکس باعث میشه که هری دیگه احساس تنهایی نکنه. بعد تام شروع میکنه از هری سوال پرسیدن، ولی هری سبک سنگی میکنه، متوجه میشه هر چی کمتر وقت رو تلف کنه بهتره، چون که قشنگ متوجه میشه که این داره کم کم واضح‌تر میشه دیگه، ولی تلاش میکنه با جواباش همچنان بره رو مخ تام.
البته خشه ما اینجا یه اشاره‌ای به آواز ققنوس هم باید بکنیم دیگه، چون این آوازه هم از اون آوازهای جادوییه که حالا چند جا دیگه هم اتفاق میفته و برای آدمایی دلنشینه که یه خود سفیدتر هستن، یعنی واسه آدمایی که دارکن چندان دلنشین و جذاب نیست.
حالا نکته عجیبش همینه که تام ریدل از جادوی ققنوس انقدر به قول خودش نمیدونم بعدش میگه یادم رفته بود، عجیبه به نظرم که بی توجه به این قضیه که ققنوس حضورش و اشکش و اینا چه کاربردی دارن.
آره،
این دان شاموز برجسته بعید بود.
البته اینجا فاکس هم خیلی دیگه مایه گذاشت، یعنی اگر فاکس نبود به نظر من محال بود که هری بتونه از این مخمصه بیرون بیاد، به خاطر اینکه برداش هم کلاه و آورد و نمیدونم اصل کار اینکه چشای باسیلیسکو کور کرد و اینقدر اومد گریه کرد زاری کرد پای زخم هری، بعدم که از اون ماجرا بیرون کشیدشون عملا همه کار رو یه تنه داشت انجام میداد.
میگم اینکه اشکش انقدر شفا بخشه، چرا انگشت دامبلدور رو شفا نداد؟ فکر کنم محدودیت هایی داره دیگه،
من اینکه اون تلسمش سنگین تره
فکر کنم روی زخم باز اثر میکنه.
شبیه جوابای وب ام دی بود.
حالا اسنیپ یه چاک میداد دست دامبلدور رو باز شده اونه.
میگم باید بریم تو وب ام دی سرچ کنیم که اشک ققنوس ببینیم
تواناییش تو چه حدیه.
ولی نکته خیلی جالبی بود امید، من نکته جالبی بود، من خودم تا حالا بهش فکر نکرده بودم، ولی
در حد بتادین اثر میکنه دیگه، عمل جراحی نمیکنه، پیوند نمیزنه.
میدونی اون اتفاق الان که در موردش صحبت نمی کنیم، اون اتفاقی که دامبلدور انگشتر رو پیدا می کنه که چه جریانی داره الان در موردش صحبت نمی کنیم، ولی من خودم احساس می کنم دامبلدور بعد از اون اتفاق یه افسردگی هم گرفته بود، احساسم اینه ها.
یعنی نمیخواستش خوب بشه
شفا پیدا کنه؟
من احساسم اینطوریه. آره
ببین، آخرین به نظر من آخرین امیدش برای برگشتن آریانا اون سنگ بود. وقتی دید که نمیتونه، این بلا رو سرش آورد، این اتفاق افتاد، یه جوری دیگه با واقعیت روبرو شد، دیگه رها کرد.
خشایار تو فکر کن این یوهو با دست کردن اون انگشتر برگشته 90 سال گذشته. ما از تو همین اپیزود ویژه از زمان برگردان صحبت کردیم، گفتیم چقدر هیجان انگیزه بازگشت به گذشته. تو فکر کن این یوهو مثلا 80-90 سال برگشته به گذشته و مثلا آریانا رو دیده، کندرا رو دیده. ببین بعد تو خودت دیگه
نیست.
آره بعد تو دیگه خودت اون جوون توی سن بلوغ مغرور افسار گسیخته نیستی که، تو یه پیرمرد صد و اندی ساله‌ای با کلی تجربه و درد و تو یوهو اینا رو می‌بینی. می‌دونی بار روانی زیادی داره.
آره حالا این حرفا خیلی مهمه به نظرم، ولش کن اینجا صحبت نکنیم.
آره اصلا این اصلا حیفه ما الان اینجا اصلا در مورد این بخوایم الان اینجا صحبت کنیم، حیفه. این فقط یه اشاره کردیم.
آره تو فیلم اسرار دامبلدور هم میتونیم صحبت کنیم اگه ربط داشته باشه. توی این حرفایی که هری و تام با هم میزنن، تام متوجه میشه که هری قدرت خاصی نداره، یه جورایی خوششانس بوده که زنده مونده. بعد به هری میگه که یه شباهتایی با هم دارن و اونا رو بر میشماره و بعدش افعی رو فرا میخونه که از توی دهن مجسمه میاد بیرون
که یک حفره بزرگ و تاریکه، که به نظر من نظر خانم اسلامیه از حفره اسرارآمیز و حفره اسرار همین دهن سالازار اسلیدرین بوده.
آره حالا اینکه نظر خانم رولینگ چی بوده؟
بابا تالار رو به اون بزرگی و نادیده گرفتیم، چسبیدی به دهن.
خدا رو شکر که از این حفره منظورش دهن سالازار اسلیترین بوده، حفره دیگه یا در نظر نداشتن.
متاسفانه تو کتاب چیزی هم که میبینیم کل شمایل بدن سالازار اسلیترینه، فقط
بله.
صورتش نیست مثل فیلم.
بله
میگم حالا خوبه که رولینگ تصمیم گرفته از دهنش اونو بیاره بیرون. زیاد نظر اسلامی اینجا مهم نبوده، ولی باز این ترسناک بودن کتاب دو رو اینجا یه بار دیگه میبینیم که برای کتاب کودک نوجوان به اصطلاح این فضا چقدر دارک و
خیلی زیادیه،
تصویر سازی شده.
ببین تو تو همین جوریش واسه یه بچه چند فرسخ زیر زمین بردن شخصیت ترسناکه، بعد بری تو زیر زمین یه روح باشه که داره یه نفر رو میکشه، بعد اون روح هم از تو دهنه یه مجسمه یه هیولا هم احضار کنه، اینا همش المانای ترسناکه دیگه.
بابا رویا رویی با یک مار به اون هیکل واقعا خیلی ترسناکه. بعدم میاد میگه که آره
6 متر و 10 سانتی باش،
البته اینجا جسته مار رو چیز نکرده، یعنی عدد نداد، توصیف دقیق نکرده.
یه روز میریم خونه خشم میبینیم یه مار 6 متر و 10 سانتی اونجا داره که اشاره میکنه،
هی میخواد اون رو به ما غالب کنه.
خاک بر سر جفتتون که چشاتون اونجوری کرده.
خیلی بی‌تربیت شدی امید. بابا تو اوایل ضبط پادکست خیلی مؤدب بودی.
بابا به مرگ خودم منظوری نداشتم.
دور از جون.
بابا همین رویارویی با یک مار به اون بزرگی، اونم به اون شکلی که اینجا توصیف میشه، با یک بچه 11-12 ساله خیلی خطرناک و ترسناکه. بعد داره توصیف میکنه که آره این اومد شمشیر فرو کرد تو کام اون و اون رفت با منقار چشای اون رو سوراخ کرد و نمیدونم نیش این رفت تو دست اون. چرا میخندیم؟ چرا میخندیم؟
واقعا دلایل مختلفی داشت همش با هم دیگه جمع شد. بگو تو منو نگاه نکن.
حالا این دفعه واقعا خاک بر سر جفتتون.
ولی خب چیزی که تو همین قسمت هم جالبه بخشیه که تام در مورد شباهت خودش و هری خیلی صحبت میکنه. قبلا هم یه جسته گریخته یه چیزایی گفتیم دیگه، این که هر دوشون دورگه هن. البته هری دورگه نیست، نیمه دورگه محسوب میشه، ولی به هر حال
هره. از نظر تام دورگه است دیگه، وقتی اونو لیلی رو وقتی در واقع ماگل زاده است اصلا هیچ خون جادوگری درش نمیمینه دیگه، پس میگه دورگه است.
آره دیگه، از اون جنبه به لیلی نگاه میکنه چون ماگل برن بوده، ماگل زاده بوده، اینجوری نگاه میکنه به قضیه. ولی خب در واقعیت هری دورگه نیست، هری هم پدرش جادوگر بوده هم مادرش، ولی خب حالا مادرش دورگه، مادرش ماگل برن بود. هر دوشون یتیمن، هر دوشون زیر دست ماگل ها بزرگ شدن. ولی اینجا یه نکته ای هست، یه جمله یا تام میگه که کاملا اشتباهه، یعنی ما میدونیم که اشتباهه، میگه که شاید بعد از خود استیترین بزرگ من و تو تنها مارزبانهایی باشیم که به هاگوارتس قدم گذاشتیم، که این جمله درست نیست، میدونیم اینو، چون ما میدونیم جد تام اصلا تالار اسراری که پیدا کرده بوده و موقعی که سیستم فازلاب میاد تو هاگوارتس، این اون دستشویی که الان به اسم دستشویی مرتل میشناسن رو این اونجا ورودی اولیه یه تالار اونجا قرار میده که توی دستشویی باشه و یه جورایی اون شیری که روش کندکاری مار داره میشه گفت کار جد همین تام بوده. یعنی اینجوری نیست، خانواده آره، خانواده گونت قبلا خیلی هاشون وارد هاگوارتس شدن و حتی تالار پیدا کردن. ولی خب نکته بعدیش هم اینه که خود تام میگه حتی قیافه هامون هم شبیه همه، اینم هم جالبه.
من خواستم بگم
آره
تو فیلمم البته قرارم نبود تو فیلم شباهتشو نشون بدن، ولی جالبه که همچین چیزی میگه تام.
آره تو فیلمم میگه اینو و خب به هر حال جالبه که خود تام داره به این موضوع توجه میکنه. و میگم ما صحبت کردیم دیگه، فکر کنم اپیزود 12 بود که صحبت کردیم، گفتیم ارتباط بین شباهت و ارتباطات بین هری و تام خیلی زیاده. حالا اینجا اصلا یه سری چیزا رو هنوز اصلا تام نمیدونه که خود هری جامپیچه که اینا چوب دستیشون با هم یکیه، بعد تازه این ارتباط تو آخر جام
اتفاقا نمیافتاد.
آره اینا رو هنوز که نمیدونه، بعد تازه این ارتباط توی جام آتش خیلی قوی تر میشه که این ور میداره با خون خود، با خون هری واسه خودش جسم درست میکنه.
آره
کما این که باز همونجا هم اشاره کردیم که اینا از نسل، یعنی جد آبادیشون هم به خانواده پرورل میرسه، یعنی باز اونجوری هم توی شجره نامه یکسانی قرار دارن اینا.
توجه کردین اینجا تام ریدل گفت جینی با رنگ اون جملات رو دیوار می نوشت؟
باقی کلا من دورش خط کشیدم،
پس قضیه خون نبوده.
آره برای منم عجیب بود که پایین رداشم رنگی شده بوده، خون نبوده.
از جانب جینی میگه که پایین همه رده هم آلوده به رنگ شده و
خب پس ما اشتباه کردیم،
ما فکر
میکنیم
خون خروسا بوده. آره ما فکر میکنیم خون خروسا بوده ولی خب گویا رنگ بوده.
یکی دیگه از اون لحظاتی که توی هاگوارتس هر وقت کسی تقاضای کمک کنه بلافاصله کمک از راه میرسه دوباره همینجاست. هری کلاهو میذاره روی سرش، التماس میکنه که خواهش میکنم کمکم کن و اینا، که بعد یه چیز سفتی تق میخوره تو کله،
یه کمک محکمه میرزه میخوره تو کله
که کلاه شمشیر رو تحویلش میده و هری هم اون شمشیر رو برمیداره و به نحو احسنت از شمشیر استفاده میکنه، اونو میکنه تو حلقه باسیلیسک.
اینجاش هم جالبه نوشته که وقتی شمشیر از تو کلاه میخوره تو کله هری، جلوی چشمش تار میشه، گویی ستاره ها جلوی چشمانش چشمک میزنن. یه لحظه یاد کارتونای تام و جری افتادم که دور کلهشون ستاره میپیچین وقتی یه چیزی میخوره تو کلهشون.
خواسته یکم از اون دارک بودنش کم کنه.
حالا اینجا که برای اولین بار اسم شمشیر گریفیندور میاد، جا داره به یکی از داستانه خانم رولینگ هم اشاره کنم که توی سایت مرکز دنیای جادوگری توسط امین بهرمن ترجمه شده. تو این داستان در مورد تاریخچه ساخت این شمشیر بیشتر میخونیم که حالا من به اونجا اشاره نمیکنم و بعد از اون نظر خود خانم رولینگه، مثلا اکثر داستانهای دیگه. ولی تو همین تاریخچه نکته جالبی داره که به اون بخش کوچیکش اشاره میکنم. نوشته که سوالی که اغلب پرسیده میشه و به راحتی میشه به اون پاسخ داد اینه که چرا یه جادوگر به شمشیر نیاز داره. در ادامه میگه به خاطر اینکه قبل از تصویب قانون رازداری جادوگرا میخواستن آزادانه با مشنگا یا همون ماگلا زندگی کنن و میخواستن توی مبارزاتشون مبارزه جوان مردانه ای داشته باشن، به جای چوب دستی از شمشیر استفاده میکردن. برای همین استفاده از شمشیر توی گذشته جادوگرا سابقه داشته.
خیلی این قسمتش برای من جالب بود. ببین آره. چقدر براشون جوان مردانه مواجه شدن و جنگیدن مهم بوده که از همچین قدرت خدا دادی استفاده نمی کردن و یه مهارتی رو کسب می کردن که بخوان وارد نزاع بشن.
البته یه نکته فوق‌العاده همین نظر خانم رولینگ هم اینه که توی خلق شمشیر گریفیندور از اکسکالیبر یا همون اکسکالیبر هم وام گرفته شده دیگه. اینکه توی اون افسانه شمشیر تو سنگه و توسط پادشاه حقیقی بریتانیا از سنگ در میادش یا پادشاه حقیقی انگلستان. این ایده هم توی شمشیر گریفیندور تجلی پیدا کرده و این شمشیر به سوی اعضای با ارزش گروه صاحب حقیقیش باز میگرده. و خب این شکل استفاده از یه اسطوره در نوع خودش خیلی جالبه دیگه.
در ادامه هم یه نکته میگه که به یادگاران مرگ میرسه و میگه که تصاحب فیزیکی چیزی توی دنیای جادویی الزاماً تضمین کننده مالکیت اون نیست. توی کتاب های هری پاتر هم یکی از باورهای سرسخت قوم اجنه اینه که هرچند ممکنه شیئی در ازای طلا در طول عمر یک جادوگر به او واگذار بشه، اما تمام اجناس جنساز در واقع به اجنه تعلق دارن.
ماجرای گریپوک هم همین بود دیگه.
بله.
که در نهایت میخواست که صاحب شمشیر بشه، چون فکر میکنم دقیقا به خاطر وجود همین باور بود بین اجنه.
اینجا حرف از اساطیر شد. من یه نکته ای تو کل این کتاب هست که دو سه شب پیش با یکی از دوستان صحبت میکردم، این نکته رو اون به هم گفت و خیلی باسم جالب بود. اینکه خب ما میدونیم که به هر حال خانم رولینگ خیلی جاها از اساطیر الهام گرفته، وام گرفته تو کاراش و استفاده کرده. من نکته ای که این دوستمون گفت و واسم خیلی خیلی جالب و جذاب بود، شباهت این داستان به افسانه پرسیوس و مدوسا. پرسیوس یکی از فرزندان زئوس بوده، یعنی خدا نبوده، نیمه خدا بوده، از فرزندان زئوس بوده. مدوسا هم از گرگون‌های اون دنیا بوده که مال خدایان زیر آب‌های یونان بودن، ولی مدوسا خیلی خوشگل بوده چون خیلی اذیتش می‌کردن زیر آب، خیلی بهش نگاه می‌کردن، هیزبازی در می‌آوردن، راحت بگم هیزبازی در می‌آوردن، این اذیت میشه، میادش تو معبد آتنا خدمتگزاری کردن. توی معبد آتنا پوسایدون بهش تجاوز می‌کنه. پوسایدون چون خودش خدا بوده، آتنا نمی‌تونست پوسایدون رو نفرین کنه، مدوسا رو نفرین می‌کنه و دست میکشه به سرش، تمام موهای مدوسا تبدیل به مار میشه و چشماش هم سرخ میشه به شکلی که هر کس به چشاش نگاه کنه تبدیل به سنگ میشه، خشک میشه، میمیره. و به خاطر یه اتفاقاتی پرسیوس یه نوجوان رو مأمور میکنن که بره سر مدوسا رو قطع کنه. پرسیوس هم میره پیش آتنا، آتنا بهش میگه چه کار کنه، بعد میره پیش هیدیس، هیدیس بهش کلاه خودشو میده. یعنی این سه تا خدایان اصلی هم داریم، هیدیس و زئوس و پوسایدون، که اینا هر کدوم یه نماد دارن، سه تا هن، یکیش کلاخوده که قابلیت نامری شدن داره، یکیش سائقه زئوسه و سومی هم نیزه سه شاخ پوسایدونه. من اینا کلی دارم میگم که میخوام دستمایه های الهام گرفتن توی کل این فرانچایز رو داریم بررسی میکنم که برسیم به این که پرسیوس با یه شمشیر و یه سپری که حالت آینه مانند داره میره سراغ مدوسا. مدوسا توی غار زیر زمین زندگی میکنه، روی اون قاره سه تا ستون خیلی بلند داره که این همراه دوتا خواهرش روی اون ستون هاست. این از سوی آینه نگاه میکنه، از سوی اون سپره که حالت آینه مانند داره نگاه میکنه که مدوسا رو میشناسه و با شمشیر سر مدوسا رو میبره. قبل از اینکه راهی بشه به سمت مدوسا، یه کیسه ای بهش میدن که اسم کیسه گسترش پذیره. یعنی این کیسه کوچیکه ولی تو توش هر چیزی بندازی اون تو جا میشه،
مثل کیف هرمیونی.
من میگم دیگه، اینا همه شباهت های کلن این داستانه که من دارم میگم و این کل داستان که به این خلاصه ای نیستش. من فقط اون جایی که شباهت داشت و نشستیم صحبت کردیم با همدیگه درآوردیم که اینجا بگم. بعد جالبیش میدونی چیه؟ اینکه معبد آتنا تو جایی به اسم دلفی و خب همین من این چیزا واسم خیلی جالب بود و موقعی که این نکته رو این دوستمون بهم اشاره کرد واسم واقعا جذاب بودش. خب یعنی به موقع هم این بنده خدا گفت، چون من اگه مثلا این فصل رو رد می‌کردم من دیگه نمیتونستم از این موضوع استفاده کنم، خیلی به موقع گفتش که رسید به ضبط این قصه و اینجا.
مرسی. خب البته توی این جنگ تنبتنی که هری با باسیلیسک داره خودش هم آسیب میبینه که یکی از نیشای باسیلیسک میره توی بدنش، بعد هری حس میکنه که زهر داره تو بدنش پخش میشه، چشاش داره تار میشه. ریدل هم که محو این اتفاق، حواسش به توانایی ققنوس نیست که با یه عشق میتونه زخم هری رو ترمیم کنه. هنوز تام داره واسه خودش نطق میکنه، از پیروزیش میگه که ورق برمیگرده. بعد حالا تام برای این که شاید ضایع نشه میگه که اشکال نداره اینجوری شد، ترجیح میداده اصلا خودش شخصا هری رو بکشه.
دقیقا برای همین دلیل. حالا تو واسه ما هیچ وقت حالا کارش جوان مردانه نکردی، الان به فکر این افتادی تن به تن خودت بخوای این کار بکنی. از اگه میخواستی این کار بکنی از اول چوب دستی هری هم دستت بود وارد عمل میشدی. چرا دهن سالازار اسلیترین رو باز کردی از توش یه دونه مار فرستادی بیرون؟
والا. اما همون لحظه دوباره فاکس به کمک هری میاد، دفترچه رو میاره میندازه روی پای هری. هری هم بدون معطلی نیشه باسیلیسکو فرو میکنه توی دفترچه، بعد مرکب از توی دفترچه میریزه بیرون و صدای جیغ و تمام، ریدل ناپدید میشه.
فاکس عملا اینجا مغز متفکر داستان هم بود. از کجا فهمید باید دفترچه رو برداره بیاره بندازه جلوی هری که هری هم اونو
دامبلدور گفت فوق العاده موجودات باهوشی هستن.
تو همین فصل هری میگه که پرنده معمولی نیست.
پس عملا از بین بردن این هورکراکس و ما مدیون فاکس هستیم.
آره واقعا. اینم که وقتی نیش باسیلیسکو هری فرو میکنه توی دفترچه مرکب میریزه بیرون، اینم چیز جالبیه.
خیلی خیلی، یعنی خونه اون آبجکت رو داره به نفس وجودش نسبت میده. این خیلی به نظر من جذاب بود.
از این فراتر اتفاقا به نظر من شادی داره میگه که خون یک نوشته چیه دیگه، یعنی فقط دفترچه خاطرات و جامپیچ نیست، این قلمه که به یه نوشته داره جان میبخشه دیگه. جان بخشیدن به یه نوشتر اون جوهر و قلم داره
درسته
اضافه میکنه.
آره.
وگرنه به خودی خودش که اون جانی نداره.
علاوه بر این برداشت سومش هم میتونه این باشه که این جوهر ایهامی از اون خون کثیفی هستش که توی این جان پیچ مؤثره برای ادامه زندگی.
بله بله.
ببین این جملت زشت بود، نجات پرستانه بود.
خواهش میکنم. من معذرت میخوام که به شخصیت شرور داستان گفتم خونه کثیف تو رگ‌های جریان داره. آقای ولدمورت امیدوارم جسارت رو اندر ببخشید.
اعتماد به نفس زیادی و دست کم گرفتن حریف باعث شکست ولدمورت شد، چون که اون فکر میکنه همیشه خودش برنده است، همیشه بقیه رو دست کم میگیره.
دقیقاً.
و وقتی هم خلافش اتفاق میفته فکر میکنه به خاطر شانس و اتفاق بوده، مثل داستان همین اتفاقی که در واقع اون شب هالووین سال 1981 افتاده دیگه.
بله، چون گنجایش و باورش رو نداره، یعنی نمیتونه بپذیره که این یه ضعف شاید به سمت خودش داره نشونه میگیره، چون دقیقا این بار سومه که داره از دست کم گرفتن یک نفر آسیب میبینه دیگه، بار سوم از یک نفر فقط تازه.
آره.
هری
ببین در واقع میشه گفت تام مقابل تنها کسی که این حس رو نداره آلبوس دامبلدوره. تنها در مقابل آلبوس دامبلدوره که تام با
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
اعتماد به نفس کاذب مطلق رویارویی نمی کنه. یعنی هر موقع که خواسته در برابر دامبلدور قرار بگیره همیشه این احتمال رو میداده که احتمال شکستش وجود داره. تا کجا؟ تا جایی که توی حیات هاگوارتس توی کتاب یادگاران مرگ میبینه هری زنده است.
آره.
اونجا دیگه تام دیگه اعتماد به نفسش جلو هری هم از دست میده.
آره.
چون به این باور میرسه که نه انگار این واقعا نمردنیه. بابا لام از سب من دیگه باید با تو چیکار کنم که تو بمیری. خب دقیقاً جدی دارم میگم و واقعا ترس رو دیگه ما تو چشای تام میبینیم اونجا.
یادم گیفه افتادم.
کدوم گیفه؟ قربونت برم.
مال گیم آف ترونز.
آره.
اشتباه گفتم.
آره چیزو میگی. اون دو تا داداشا. آره.
کدوم دو تا داداشا؟
هاند و مانت.
هاوند و ماونتن.
آره.
آره اینجا خیلی جالبه، حتی خود تام هم این مسئله رو انکار نمیکنه. اینجایی که هری بهش میگه که تو از دامبلدور وحشت داری، تو جواب اصلا انکارش نمیکنه، میگه خاطره من تونست دامبلدور رو از هاگوارتس بیرون بکشه. یعنی این به این واقعیت کاملا خودش هم واقفه و بر من جالب‌تر.
البته این حرفی که میزنه واقعیه، واقعا خاطره تام تونست دامبلدور از هاگوارتس بیرون بکشه.
بله، ولی ترس تام از دامبلدور رو انکار نمی‌کنه.
آره.
این اصلا نگاه کردن قضیه از یه طرفیه که هیچ انگار طرف انگار شنونده در جریان هیچی نباشه، تو یه زاویه مسخره‌ای رو نگاه کنی بگی دامبلدور به خاطر خاطره والدمورت از مدرسه بیرون رفت.
آره آره.
در صورتی که اصلا اینجوری نیستش.
ابداً اینجوری.
اصلا اینجوری نیست. آره؟ دامبلدور به خاطر عوضی بودن لوسیوس مالفوی از هاگوارتس رفته بیرون.
عوضی بازی اون بود دیگه.
اصلا تام این وسط نقشی نداره.
اینجا کاری که بدون معطلی هری انجام میده و نمیدونیم واقعا از کجا یهو به ذهنش میرسه که این نیش باسیلیسک فرو کنه توی دفترچه، در واقع بدون اینکه بدونه اولین هورکراکس ولدمورت رو از بین میبره. و جالبه بهتون بگم که این تنها هورکراکسیه که خود هری از بین میبره، چون بقیه هورکراکس ها رو اصلا هری از بین نمیبره، افراد دیگه از بین بردن. ولی مسئله اینجا من خیلی توجهم بهش جلب شد اینه که توی یادگاران مرگ اونجایی که رون میخواد قاباویزو در واقع از بین ببره، هری قبل اینکه قاباویزو باز کنه بهش میگه که تو کار خودتو بکن، به خاطر اینکه اون مقاومت میکنه، همونطوری که تام ریدل توی دفترچه سعی کرد که منو منصرف کنه از این کار. ولی من احساس میکنم که اون اتفاقی که برای قاباویزو افتاد خیلی بزرگتر و سنگینتر بود نسبت به این کاری که تام ریدل این 16 ساله با هری کرد. یعنی اون خیلی مقاومت بیشتری داشت قاباویزه.
بذار باید موافق باشم.
ببین قاباویز یه هدف داشت، حفاظت از قسمتی از روح ولدمورت. ولی دفترچه خاطرات یه هدف نداشت. دفترچه خاطرات خودش رو از اول در اختیار صاحبش قرار میداد، چون هدفش صرفاً محافظت از روح ولدمورت نبود. هدف اصلیش، تام میگه دیگه، هدف اصلیش باز کردن تالار اسرار و به خاطر این در معرض گذاشتن خودش، چون خیلی راحت داره خودش رو در معرض یه نفر قرار میده دیگه، این در معرض قرار دادن خودش یه مقدار کار رو راحت نابود کردنش رو راحت تر میکنه دیگه. در صورتی که ما دیدیم هر اینا چقدر تلاش کردن که در قاباویز رو باز کنن، این به هیچ صراطی مستقیم نبود، باز نمیشد.
آره.
بعد از اینکه کلک ما رو دفترچه و در ادامش تام رو میکنه هری، جینی هم دیگه داره باز دوباره دانلود میشه رو خودش، رو بدن خودش. بعد که به هوش میاد شروع میکنه به اعتراف کردن، شروع میکنه اعتراف کردن و خیلی هم ترس اخراج شدن رو داره. بعد اینجا میگه که من از وقتی که بیل اومد هاگوارتس انتظار روزی رو میکشیدم که بیام خودم هاگوارتس، حالا مجبورم از هاگوارتس برم. بعد من خیلی واسم سوال شد که اختلاف سنی بیل و جینی با هم دیگه چقدره. بعد خیلی جالب تر شد ماجرا، چون رفتم و تاریخ تولدشون رو در آوردم، دیدم که عملا زمانی که بیل دانش آموز هاگوارتس شده، جینی در بهترین حالت کمتر از یک سالش بوده، حدود یک سالش بوده. بعد چطوری میتونسته یادش باشه که وقتی که بیلی رفته مدرسه این در انتظار هاگوارتس رفتن بوده؟
شاید به حالت چیز استفاده کرده، یعنی یه حالت اغراق آمیز اومده از این اصطلاح استفاده کرده که منظورش این بوده من مثلا از موقعی که داداش بزرگم رفتش مدرسه منتظر این بودم برم مدرسه.
البته که بعد من در این جستجوه به این باور رسیدم که نه، این اصلا یکی از اون نقطه هایی هستش که خیلی هم صحبت راجبه زیاد، اصلا خیلی صحبت راجبه تاریخ تولد و سن بیل و چارلی وجود داره. یعنی حتی یه جایی خوندم که نوشته بود خانم رولینگ گفته که چارلی 2 سال از پرسی بزرگتره و بیل 3 سال از چارلی. ولی بعد از این که بررسی کردن دیدن خب اگه بخواد اینجوری باشه، زمانی که بچه‌ها وارد مدرسه میشن، تریو وارد مدرسه میشن، چارلی هم بعد سال آخری باشه. ولی بعدن خانم رولینگ یه جا اعلام کرده که نه 3 سال اختلاف سنی چارلی و پرسی بوده، بین چارلی و بیل 2 سال اختلاف سنی بوده. ولی همچنان هم این موضوع جای بحث داره که بالاخره سن بیل و چارلی چنده، یعنی متولد چه سالی هستن. چیزی که من
تاریخ تولیدشون کی بوده،
تاریخ تولیدشون که دیگه بیشتر در پرده ابهامه، ولی چیزی که من نگاه کردم اینه که بیل متولد 29 نوامبر 1970 و جینی 11 آگست 1980، یعنی اینا تقریبا 11 سال با هم دیگه اختلاف سنی دارن، 10-11 سال.
نکته جالبی بود،
من خودم اصلا به این نکته دقت نکرده بودم.
حالا بعد از این اعترافاتی که جینی میکنه، با هم برمیگردن پیش رون و لاکارت عزیزم. رون مسیر رو باز کرده، لاکارت هم که از دست رفته کلن. بعد از یکی دیگه از خصوصیات ققنوس استفاده میکنن، دمش گرم همه کارا رو کرد، همونطور که شادی گفت اصلا کلا همه کارا رو ققنوسه کرد. هری میتونست اونجا نباشه، مثلا یکی دیگه باشه.
هری فقط نشست از کلا خواهش کرد یه کاری بکنه.
آره
حالا مگه بنده خدا ادعایی داشت؟
به هر حال به پای اون نوشته شد دیگه.
یه نکته ای که هستش تو همین فصل هم اینه که هری از رون احوال لاکهارت رو میپرسه، رون هم بهش میگه که حافظش از بین رفته، افسون فراموشی به طرف خودش شلیک شد، به جای اینکه به ما بخوره به خودش خورد. اینجا بالاخره همونه دیگه، میگن که یه انگلیسی ها یه ضرب المثل دارن، میگن چی کن یور مدیسن، ایت یور مدیسن، انجوی یور مدیسن، یا همچین چیزی میگن.
تیک یور مدیسن
میگن از داروی خودت بخور. این بالاخره سزای اعمالش این بود که اون بلایی که یه عمر سر عالم آدم میوورد ناخواسته سر خودش اومد، و خب البته نعمته واسش.
بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که بله. چگونه گور بهرام گرفت.
آره به هر حال حافظش رو عدس میده که حالا یه جوره یه نعمت محسوب میشه. بعد ولی نکته جالبی که میخواستم بگم اینه که شاید خیلی همون دقت نکرده باشیم، موقعی که فیلم تالار اسرار تموم میشه، آخر تیتراژ دوربین تو کوچه دیاگون از بالا میاد روی کتابخونه فلوریشن بلانس، پشت ویترین نوشته Who am I by گیلدروی لاکهارت، من کی هستم نوشته گیلدروی لاکهارت.
یعنی کتاب فراموشیش رو هم نوشته و داره میفروشه.
تصویر متحرک روی کاورش هم لاکهارت رو در حالت مجنون نشون میده.
آره راست میگه.
حالا ولی یکی از باحالترین جمله هایی که توی این کتاب هست اینجاست که لاکارت یهو میگه که سلام، اینجا چه جای عجیبیه، مگه نه شما اینجا زندگی میکنید.
جالب ترش جمله رونه، نوشته که وجودش برای خودش هم خطرناکه. واقعا به نظرم خیلی حرف قشنگ زد.
ببین این نشون میده، اون خیلی عذرخواهی میکنم که من از این اصطلاح استفاده میکنم، اون گندگوزیه تو وجود این بشر قشنگ رخنه کرده،
نهادینه شده.
دقیقا نهادینه شده. این بابا حافظه شو از دست داده، داره میپرسه که اینجا چه جای عجیبیه، اینجا زندگی میکنی؟ بابا حیوان، تو اسم خودتو نمیدونی الان چیه، دنبال این میگردی که این داره اینجا زندگی میکنه یا نه؟
که حالا تو فیلم هم رون خشنتر یه سنگ میزنه پس گر کلش،
بسیار عالیست اون صحنه که یه سنگ رو میزنه قشنگ. ببین یه خفش و بابای جالبی تو اکشنش هست، یعنی معلومه این سنگ رو که میزنه میگه خفش و بابا.
یه جمله هم توی فصل بعدی داره که توی دفتر مگوناگل وقتی دارن صحبت میکنن، یکیشون بهش میگه پروفسور، یهو لاکارت میگه که من پروفسورم.
ببین این من ما الان داریم میخندیم، ولی من میخوام یه چیز خیلی جالبی بگم. ببین خیلی سخته واسه یه نویسنده همچین ریتمی رو رعایت کردن ها. یعنی تو از اول این فصل سیر داستان رو ببین، یه سری اتفاقات وحشتناک افتاده، یهو تو اصلا ضربان قلبت به یه جا رسیده که هری داره میمیره. آقا هری میفته رو زمین، چشاش داره سیاهی میره اصلا. بعد یهو میرسی به یه جایی که یهو مثلا لاکارت میگه اینجا چیه عجیبیه، اینجا زندگی میکنی؟ واقعا به عنوان یه نویسنده این نگه داشتن این ریتم اصلا هنره. من یعنی ما حالا داریم تحلیل میکنیم، ولی از خود رولینگ نباید غافل شیم دیگه. این بشر اصلا واقعا کارش عجیب غریبه، یعنی درس داره میده، عبرت داره میده، یه چیزایی آموزش میده، با شخصیتاش ما رو آشنا میکنه، میترسونتت، میخندونتت،
همه چی داره. آره یکی دیگه از ویژگیایی که ققنوسا دارن اینه که هر وزنی رو میتونن بلند کنن و اینا همشون پای فاکس رو میگیرن و میرن بالا و میرن به سمت دفتر مگوناگل.
دومش رو میگیرن
فکر کنم. آره راست میگید، دومش رو میگیرن، من اشتباهی گفتم، پاهاش رو میگیرن.
البته اینجا اتفاق جالبی هم میفته که تأثیر شما بعدن تو کتابای دیگه هری پاتر میبینیم، اینی که میفهمیم که مرتل روی هری کراش زده.
خیلی منتظر مرگش بوده.
آره میگه ای زنده ای؟
ای بابا
من خیلی فکر کردم تو این مدت دم اگه بمیری توالت رو با هم تقسیم میکنیم، حالا دوتا نوکم یواشکی میگیریم دیگه.
مگه هر دوتاشون هم بر سر باسیلیسک میشد دیگه؟
مگه روح‌ها یا شبه‌ها میتونن نوک بگیرن؟
خب به هر حال مرتل که ثابت کرده بود خیلی هورمونیه دیگه، توی جامعاتش هم میره.
آره دیگه.
پفلکی زود از دنیا رفته، ببین ناکام از دنیا رفته، همینه دیگه.
نه فقط هری، تو همون بوده چیزم میده دیگه.
آره میرفت زاغ میزده تو هم، تو همون میرفت همه رو زاغ میزده.
اصلا بعد از اینکه سدریک رو دید تو همون مد داستان رو برای هری تعریف کرد دیگه.
ولی کلن این از اینجا شروع میشه دیگه، خلاصه یه کراشی میزنه رو هری که حالا تو جامعه آتش و سایر داستان ها هم تأثیر شما میبینی.
بله.
خب عنوان حسن ختام میخوام یک نکته ترجمه جالب رو هم من اینجا بگم که نمیدونم چرا خانم اسلامیه به نظر من حالا بعضی جا میشه واقعا چش پوشی کرد، میگه ممکنه مثلا چند وچی برداشت بشه یه چیزی، ولی اعداد دیگه ترجمه کردنش به نظر خیلی ساده است، ولی خانم اسلامی بارها نشون دادن که با اعداد انگار زیاد حال نمیکنن. اینجا تو صفحه 353 کتاب من نوشته که ریدل دوباره قهقه را سر داد، چنان با شدت میخندید که صدایش در تمام تالار میپیچید. گویی 6 تا ریدل با هم دیگه میخندیدن، ولی در حقیقت تو کتاب اصلی میشه 10 تا ریدل با هم دیگه میخندیدن. فکر کنم 4 تا ریدل کم شده تو ترجمه.
بله دستشون در
به خدا. حالا فقط این که نیستش که یه جا دیگه هم یه بار سن دوست دختر پرسی رو بررسی کردیم دیگه، حالا اونو میگیم تو کتاب ادیشن اولش با بقیهش تغییر کرده. آره. خانم اسلامی از ادیشن اول
15 بود. آره
آره از ادیشن اول ترجمه کردن، اون اشکالی نداره، ولی من بعد از این که اون فصل دوازده رو ضبط کردیم، همطور داشتم کتابش رو میخوندم و کتاب صوتیش رو گوش میدادم باز به یک نکته ترجمه اون هم عدد رسیدم. اونجایی که اگه یادتون باشه ارنی و هری داشتن صحبت میکردن سر این که چه اتفاقی توی کلوپ دوئل افتاده، ارنی میاد شروع میکنه میگه که من خیلی اصیل زادم، اگه شجره نامم رو ببینید 8 نسل قبل از من همگی جادوگر ساحره بودن. مالی در حقیقت 9 نسل قبلش همه جادوگر ساحره.
بابا بی خیال.
به خدا من نتونستم از این بخش بگذرم چون گفتم بابا عدده دیگه، عدده.
حالا یه نکته عددی دیگه تو همین فصل هم هست باز.
یکی دیگه؟
بله.
اون کدومه دیگه؟ از چشم من در رفته.
همون جایی که تام ریدل اسمش رو مینویسه با چوب دستی هری، توی متن اصلی نوشته شده 3 عبارت رو با حروف درخشان نوشت، ولی عدد و خانم اسلامی حذف کرده.
دیگه این دفعه اصلا ترجمه‌اش عدد... کرده.
3 رو حذف کرده، نمیدونم چرا.
میگم بابا حال نمیکنه با عددا دیگه، گیر ندین بهش.
ببین نه جدی، آخه 10 با 6 خیلی فرق میکنه، اصلا هیچ چیز مشترکی ندارن اینا.
سایز عملا سایز تالار رو هم کوچیکتر کرده با این کار، یعنی که اونجا تو اینقدر تالار بزرگه که 10 بار اکو صدا تو میشنوی، ولی این وقتی که کوچیکتر میشه 6 بار تو میشنوی. خواسته زیاد نترسیم، فکر کنیم یه سری سالن کوچیکی بوده دیگه.
این مثلا نکنه فکر کرده که مثلا خواست باید مثلا تبدیل به متریک سیستمش کنه، مثلا اندازه
همون 6 متر و 10 سانتی که خشایار میگه.
آره مثلا اینچ تبدیل به متر کردی، مثلا اینم مثلا ما باید کمش کنیم بکنیم 10 تا بکنیم 6 تا متریک بشه. وای
خلاص خیلی واسم جالب بود، حالا گفتم بگم شما به من حسن ختام بخندین.
البته انتشارات تندیس همه اینا رو ارجاع میده به وزارت ارشاد، تا جایی که ما در جریان هستیم میگن که ارشاد اینا رو حذف میکنه، ولی خب حالا من نمیدونم ارشاد چجوری تنو میکنه 6.
فکر میکنم عدد 6 به نسبت عدد 9 عدد موجه تری بوده باشه احتمالا.
تریو کلن حذف میکنه.
یکی کامنت گذاشته بود که احتمالا اونجایی که چی بود همه که آره احتمالا اونجایی که هری گفته از دروسلی متنفره به خاطر وزارت ارشاد بوده، یعنی ارشاد به تندیس گیر داده که نه هری از خانوادهش متنفر نباشه. حالا اینی که این احتمال از کجاشون در آوردن واقعا نمیدونم. درسته که خیلی گیرای مسخره سر کتابا میاد، ولی این که مثلا هری از که متنفره خیلی دیگه جوک.
از اونجایی که ما میبینیم الان سیاستی که داره پیاده میشه چقدر در راستای تحکیم بنیان خانواده است، احتمالا نخواستن که فکر کنم بین هری و خانوادهش کدورتی وجود داره.
جوانسازی جمعیت.
آره.
البته من تو اپیزود 12 بود فکر کنم گفتم که واقعا وزارت ارشاد انقدر گیر نمیده، من اینو مطمئن. درسته مثلا امید مثال زد گفت بابا این تو اپیزود بود به گوز گیر دادن یا حذفش کردن.
نه اپیزود نبود، نه اصلا تو اپیزود.
البته یه سری چیزا هست، یه سری المان ها هست که میدونیم ارشاد روی کتاب کودک رنج کودک و نوجوان بیشتر روشون گیره،
حساس.
ولی واژه آره حساس تره، ولی واژه تنفر جزء اون کاتگوری جزء اون مجموعه نیست. خودمونو گول نزنیم، انصافا خودمونو گول نزنیم
دیگه، انقدر دیپ نمیشن که.
آخه اصلا ربطی نداره،
اصلا امکان نداره. آقا یه نفر یکی متنفره دیگه، ارشاد باز چی باید بیاد عوضش کنه؟
گیرا روی مثلا همون بادمده و سیگار و دامن و بوس و یا
آره.
حتی گرفتن دست و همش مسخره است و مسخره تر از اینم مطمئنم هست، شکی هم توش نیست،
هستش. آره
آره عکسش اومده بود تو توییتر چند وقت
فرمول پیش. اصلا هری نباید یتیم باشه چون توی روحیه بچه‌ها ممکنه تاثیر منفی داشته باشه.
آره
نه اصلا میگم خودمونو گول نزن، اینا این چیزا مال ارشاد نیستش و هیچ ایرادی هم نداره، هر کسی ممکنه تو کارش اشتباه کنه، ولی موقعی که آدم اشتباهشو بدونه و در راستای اصلاح اشتباهش حرکتی نکنه یا توجیهات بیدلیل بیاره، اون واقعا زشته، اون واقعا توهینه. هیچ ایرادی نه آقا، منم اشتباه، ما مگه اشتباه نمی کنیم؟ ما آقا ما الان اپیزود چندمیم؟ الان نمیدونم چند تا 30-40 تا اپیزود رفتیم ما.
آره
نمیدونم اپیزود چندمی.
وایسا الان تا ما... الان 37 تا شده، 37 تا شده، 5 تا اضافه کن میشه 42 تا.
42 تا. ما الان 42 تا اپیزود رفتیم. هم تا همین الان 42 تا اپیزود رفتیم. اشتباه نداشتیم؟
چرا؟ هر اپیزود همه خودمون رو اصلاح کردیم تازه.
این همه اصلاحیه دادیم ما. آقا ما اشتباه کردیم. هیچ ایرادی نداره. اشتباه کردن که ایرادی نداره. ولی اونجایی که یکی میاد به من میگه که مثلا میلاد اینی که تو اینجا گفتی اشتباهه، من میرم میبینم اشتباهه، بیام بگم که نه اینی که من گفتم اشتباه نیستش، امید منو مجبور کرد اشتباه بگم. آخه چه کاری؟ خب من دارم توهین میکنم به اون بابا.
آره.
من دارم واقعا توهین به شعورش دارم توهین میکنم. اینم مصداق بارز همونه، فرقی نمیکنه.
حالا اینا همه با این اوصافی که ما میدونیم ترجمه تندیس و خانم اسلامی بهترین ترجمه بازاره، من همش دارم به این فکر میکنم که ما بیام یه پادکست لوموس پلاس بزنیم بریم ترجمه های دیگر رو بررسی کنیم.
آره.
فکر کنم اعصاب و روانمون دیگه نکشه.
اون دیگه بعد محتوای ادالت و بزرگسال باشه.
مثلا هری به جای باسیلیس با مارمولک احتمالا مواجه میشه.
ممکنه مارمولک.
حالا تو اپیزود 19 صحبت میکنیم در مورد اینکه مثلا چه ترجمه هایی از همین کتاب تالار اسرار اومده.
بله بله،
مثل سیزن قبلمون.
من تنها دلخوشیم این بود که بعد از سنگ جادو اتفاقات کبریایی طور خیلی کمتر داریم، یا ممکنه اصلا یه جاهایی نداشته باشیم. ولی واقعا نگران شدم، من واقعا جدا دارم میگم نگران شدم. دلیل اصلیش هم همون ونشین کابینت بود، اون کمد ناپدید کننده، بعدم اون تنفره بود. اینا واقعا منو نگران کرد. الانم که شادی اصلا بود به لول جدیدی. تو مثلا تنو بکنی سیکس، خب یه موقع هستش مثلا نمیدونم، من اصلا هیچ توجیهی نمیتونم بیارم، اصلا نمیتونم چیزی بگم. مرسی. نکته جالب تر اینه که کتاب تالار اسرار ترجمهش فورس نبوده اصلا.
آره.
یعنی شما ببین تو کتاب یادگاران مرگ و شاهزاده دورگه که ترجمه ها فورس انجام شده،
محفلم همین بوده، محفلم فورس بوده.
البته بیشترین فشار روشون برای محفل ققنوس بوده که خودش هم همیشه گفته که
آره آره
عذاب زیادی کشیده.
این اصلا این نگران کننده است.
حالا جلوتر که بریم بیشتر با این قضیه مواجه میشیم که فاجعه بوده یا پیشرفت حاصل شده.
انشالله که گزینه دو باشه. خب اینم از فصل وارث اسلیترین کتاب تالار اسرار. مرسی که با همون بودین. بدونین که کامنتاتون خیلی واسه همون با ارزشه. کامنتاتون، توییتاتون، همه رو ما تو همه شبکه‌های اجتماعی بررسی میکنیم. با یوزر ویزاردینگ سنتر میتونین پیدامون کنین و البته تو همه اپ‌های پادکست هم لوموس رو اگه سرچ کنین، چه به لاتین چه به فارسی، میتونین لوموس رو پیدا کنین، گوش کنین و برامون کامنت بذارین.
همینجا اینم بگم اگر که هنوز شبکه‌های اجتماعی لوموس رو دنبال نمی کنید، ما رو هم تو اینستاگرام و هم تو توییتر دنبال بکنید، چون که تقریبا یک سوم از کسایی که پادکست رو میشنوند شبکه‌های اجتماعیمونو دارن. ما اونجا حرفای متنوع‌تری میزنیم، ارتباط بیشتری با شما داریم و خیلی خوشحال میشیم که اونجا هم ما رو دنبال کنید و با هم دیگه در تماس باشین
با یوزرنیم ویزاردینگ سنتر.
و البته چالش‌های جالبی هم چه در مورد ترجمه، چه در مورد نشر و خیلی چیزای دیگه و حواشی هم توی شبکه‌های اجتماعیمون مطرح می‌کنیم و ازشون خودمون صحبت می‌کنیم که نمیشه تو پادکست عمادشون صحبت کرد.
لینک اینستاگرام و توییترمون هم توی توضیحات اپیزود واسهتون گذاشتیم، میتونید از اونجا استفاده بکنید.
بله، مرسی. از علی خانی آهنگسازمون تشکر می‌کنیم، از اسپانسرهای خوبمون تشکر می‌کنیم، فروشگاه فانتزی و انتشارات پرتغال، و از دوتا مترجم خوبمون امین بهرمن و حسین غریبی هم خیلی ممنونیم به خاطر ترجمه‌هاشون. مرسی که تا حالا با همون بودین، به ما گوش دادین، به همون انرژی میدید. اینم دوباره یادآوری میکنیم که با قابلیت جدیدی که گذاشتیم به صورت کاملا داوطلبانه میتونید به صفحه مربوط به این اپیزود مراجعه کنید و از ما حمایت کنید. البته که باید تأکید کنیم شنیدن لوموس رایگانه، برای همیشه هم رایگان باقی میمونه. از امروز تا هفته آینده فرصت دارید فصل 18 کتاب تالار اسرار رو بخونید و با همون هم مسیر بشید.
خب مرسی. هفته دیگه با هم کتاب تالار اسرار رو هم تموم میکنیم و این خیلی هیجان انگیزه. خب خسته نباشید بچه ها.
سلامت باشین. خداحافظ.
مرسی که شنونده مونین. خداحافظ.
خسته نباشید. تا بعد.